بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بلغ الهدى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بیاری خدا پنجمین جلسه تحقیق موضوعی سیره پیامبر اکرم در قرآن کریم رو در دارالقرآن بسیج سپاه انقلاب اسلامی در کرج برگزار میکنیم. در آغاز این جلسه بیش از هر چیز به جهت ادای دین و همچنین حفظ سنت قرآن خوانی قبل و بعد و بعدتر از هر کار دیگری که انجام میدهیم، در آغاز جلسه سوره فاتحه کتاب و شش سوره دیگه، سوره قدر، کوثر، کافرون، نصر و معوذات رو تقدیم به روح برکتور از امام رضوان الله علیه و جهت مزید توفیقات و طول عمر و بقای عزت سلامت رحم معظم همچنین هدیه به شهدای بزرگ میخونیم و بحثمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
بعد از این شروع مبارک در جلسه ای که در ماه ربیع المولود به حمد الله در حال برگزاریش هستیم، در جهت تحقیق در سیره مبارکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه مطلبی را از حضرت امام که مجموعی از این مطالب رو ما همواره در نظر داشتیم و در نظر خواهیم داشت که مانند چراغ‌های فروزانی در جای جای بحث‌های ما قرار بگیره و انشاءالله الگویی باشد برای نوع بحث‌هایی که در نوع موضوعات اسلامی و قرآنی از جمله مباحث سیره پیغمبر اکرم انجام می شود. این قسمت از این مطالب رو که در ارتباط با سوره علق هست من می خونم با اون آغاز می کنیم و بعد دستمون رو تر می کنیم و انشاءالله به لطف خدا و با نظر اولیای الهی ادامه. در سوره علق، در آغاز سوره علق خداوند فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. زیل علم الانسان ما لم يعلم از حضرت امام رضوان الله علیه این مطلب آمده در ارتباط با این که خداوند فرموده خدا به انسان یاد داد آنچه را که نمیدانست و مسئله علم مطرح شده در این آیات در کنار مسئله خلقت انسان. الذی خلق خلق الانسان و بعد علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، دوبار خلق و دوبار علم، که تعلیم و مسئله علم رو برداشتی که از قدیم مفسران داشتن اینکه خداوند مسئله علم رو در کنار مسئله خلقت انسان قرار داده، چه بسا برای این که نشان بدهد و بیان فرموده باشه که علم حد اقل مقام و رتبش و اهمیتش در حد خلقت انسان، حد اقل عظمت مقام علم مساوی بودنش با اهمیت خلقت انسان. در زیر این مطلب حضرت امام عنوان می‌فرمایند که و خدای تعالی در اول سوره‌ای که پیغمبر خود نازل نمود فرموده اقرأ آیات رو تلاوت فرمودن و بعد ادامه دادن و این آیات شریفه را دلیل بر تقدم علم از تمام فضائل دانستن به وجوهی. چند وجه رو علما مفسرین علمای اسلامی از بدین بیان کردن برای اینکه چرا علم از همه ارزش ها و فضیلت ها بالاتره و در اینجا هم خداوند قرین اهمیت و عظمت مسئله شرایط انسان قرار داده؟ به وجود سه وجه رو ذکر میکنن از علمای اسلامی و بعد خودشون یک وجه اضافه میکنن. فرمیان وجه چهارم وجهیست که به نظر نویسنده رسید در این حال و آن از تفضلات خداوند کریم است که تعلیم کند انسان را آنچه ندانسته است. آن وجه آن است که خدای تعالی خلقت انسان و تعلیم او را به رب محمد صلی الله علیه و سلم نسبت داده. کجا؟ اقرأ اسم رب کل دستی خلق و بعد اقرأ و رب کل اکرم الذی علم بالقلم. هم الذی خلق الانسان ربک هست، هم اون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اون هم ربک هست. نکته در این است که به جای الله به جای نامهای دیگر خداوند ربک یا ربک به کار رفته که ترجمه کردن، ترجمه و معادل بسیار دقیقش رو آوردن که عین خود عبارت قرآنی ترکیب قرآنی هم هست رب محمد صلی الله علیه و آله، که من همینجا تا یادم نرفته اشاره کنم که این اصطلاحی است که از قدیم معمول بود در زبان فارسی قدیمی ها داشتن و داره کم کم برمیفته. من دقت کردم خیلی کم دیگه به طور طبیعی در گفتگوهای مردم پیدا میشه به صورت خدای محمد، چون خدا دقیقا معادل رب است. در این معنای رب معادل ترینش خدا و خدای محمدی که در فارسی از قدیم بوده و به خصوص در فرهنگ عامه قدیمی ها بسیار داشته رو خدای محمد داشته. خدای محمد چنین خدای محمد بیمار رو شفا یه مبنایی بود که اینو داشتن یافته بودن و نگه داشته بودن و قدرش هم داشتن. خیلی با توجه و با عمق به جای هر نام دیگری به جای هر عنوان دیگری برای خداوند این عنوان خدای محمد که دقیقا همون رب محمد میشه و همونی که الان امام دارم نیل نایم فرماین نسبت داده و رب محمد صلی الله علیه و آله چنان که در علم اسماء مقرر است اسم جامع اعظم است. این بیان مخصوص حضرت امام و خودشون فرمودن که این به نظر من رسیده مطلبی که دارم میگم فقط من دارم میگم بی سابقه است. از اول مطلب براتون بخونم. آن وجه آن است که خدای تعالی خلقت انسان و تعلیم او را به رب محمد نسبت داده و رب محمد چنانچه در علم اسماء مقرر است اسم جامع اعظم است و این اسم اعظم مبدع خلقت انسان کامل است. هم خلقت انسان هم خلقت انسان کامل که پیامبر ایم و دیگر موجودات لیاقت مبدعیت این اسم را ندارند و خدای تبارک و تعالی از قایت تشریف علم و عظمت آن وقتی میخواد سخن از علم بفرماید خلقت او را نیز خلقت انسان و تعلیم او را نیز به رب خاص به محمد صلی الله علیه و آله نسبت داده و حق تعالی که اساسی اینجاست حق تعالی در مواردی که عنایت خاص به امری دارد رب محمد صلی الله علیه و آله را ذکر می‌فرماید چنانچه از مطالعه قرآن کریم و مراجعه به آیات شریفه که به این سیاق است معلوم می‌شود. یکی از گوهرهای تحقیقی ناب هست که نمونه هاش در آثار حضرت امام رضوان الله علیه و دیگر علمای بزرگ اسلامی فراوان است و از همین جا من یک مقدمه رو میگیرم و پایه بحث امروز و بحث‌های بعدیمون رو میگذاریم که یک مبنای خیلی درست همیشه وجود داشته و وجود دارد، عبارت از این که در هر مجموعه‌ای برای هر مردمی که میخواد مسائل علمی، مسائل دینی، مسائل فرهنگی عنوان بشود، باید رعایت حد و موقعیت و سطح فکر و به اصطلاح امروزی معلومات و تحصیلات و غیره افراد در نظر گرفته بشه و بحثا عنوان بشه. این مبنا مبنای خیلی درستی است، خیلی درست. اساسش هم که علمای بزرگ مثل مرحوم ملا محسن فیض و دیگران مطرح کردن در پایه‌گذاری و مقدمه کارهاشون مثل مقدمه تفسیر صافی که این حدیث درش آمده، حدیث پیغمبر اکرم است که می‌فرمایند نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، علی قدر عقولهم. اصلا این ما انبیا مأموریم، یک معنا هست برای ما انبیا همه که قدر عقول مردم رو در نظر بگیریم و مطابق قدر و اندازه عقول مردم باشیم صحبت. این معنا خیلی درست، ولی یک مطلب بدلی خیلی غلط در کنارش وجود داره. متاسفانه خیلی وقتا اون عمل میکنه و این معنا رو خنثا میکنه و اون معنا که اسمش نمیشه گذاشت به عنوان معنا احیانا مطرح میشود که بدلی است و در کنار این مطرح میشه، به این صورت هست که میخوان این مبنا رو به این صورت معنا بکنن که قدر و عقول مردم رو همیشه باید در ارتباط با حقایق، مسائل دینی، مسائل قرآنی، مذهبی، فرهنگ، غیره، همونی که هست نگه. این خیلی غلطه، هیچ کس اینو نگفت. و اگر ما دو تا راه داشته باشیم در طرح مسائل و مباحث دینی، اسلامی، فرهنگی، مثلا همین مباحث سیره پیغمبر اکرم، اگر بنا رو بر این بذاریم که دو تا راه داریم، دو تا روش میتونیم داشته باشیم، یک روش این که همواره مواظب باشیم که یه جوری بحث کنیم، یه جوری مطرح کنیم که به فرمایش یکی از فرزندان یکی از علمای بزرگ که به استناد عظمت پدر بسیار بزرگ شریفشون ایشون قادی به قبقب انداخته بود به حساب عنوان بزرگزاده صحبت میکرد، تعبیر ایشون این بود که باید ما مراقب باشیم در طرح مباحث و مسائل اسلام فرهنگی که چرت مردم پاره نشیم، تعبیر ایشون. و بعد تأکید میکرد که برای اینکه درست ما فهمیده باشیم، چون رفته بودیم از ایشون رهنموده فعالیت های فرهنگی بگیریم، ایشون داشتن رهنمون دیدن و برای اینکه تأکید کنه که مطمئن باشه ما درست حرفش رو فهمیدیم، ادامه داد که باید مردم تو همین حالت خلسه و چرت و خودشون بمان. یه راه دیگه هم این هست که ضمن رعایت اون مبنا که خیلی هم درسته، همواره سعی بشود که خیلی مدبرانه، محققانه و با دقت، خیلی البته گاهی خیلی حساسیت و ظرافت هم داره، سعی بشود که با حفظ اون مبنا قدر و عقول مردم بالاتر کشیده بشود. این سنت پیغمبر اکرم و سنت و سیره ائمه طاهرین ماست. احیانا ما بعد از پیغمبر اکرم در محافل دیگه، در زمینه‌های دیگه داشتیم مکتب‌های علمایی که این چنین که این آقازاده فکر می‌کردن که نه، اینطوری باید با مردم رفتار کرد و مبناشون استناد می‌کردن به کلم الناس علی قدر عقوله. گفتیم استناد درستی نیست، ولی ائمه اطهار هرگز چنین نگرد. همیشه ائمه اطهار وقتی که با اهل دین، با کسانی که خالصانه میخواهند از حقایق دینی، از حقایق سیره، از حقایق قرآنی مطلع بشوند، هیچ بندوبستی رو در کار نمی آوردن و در اختیار میگذاشتن، بحث میکردن و سعی میکردن که قدر و عقول اطرافیانشون رو بالا بکشن. حتی بسیار موارد ما فراوان داریم، یه جای تحقیق بسیار جالب و زیبا هم داره که در زیر ائمه اطهار بسیار موارد مشاهده می شود که خود ائمه اطهار طرح سوالی وقتی که افرادی دور و برشون هستن و در مقام کسب علم و معرفت هستن، خود حضرت یه مطلبی رو به صورت سوال عنوان می کنن که طرح بحث بشه، اصلا بحث رو باز می کنن. این خیلی فراتر از اون هست که اگر افراد اومدن سوال کردن جواب بدین، کتمان نکنین. خیلی ها کتمان میکردن و فکر میکردن که این مبنای اسلامی رو دارن رعایت میکنن که نمیشه جوابشون رو داد، بذار ندونن، بذار نفهمن، این سوال ها جواب نداره. این حرف ها فراتر از این خودشون سوال میکردن، طرح بحث میکردن که افراد وادار بشن فکر بکنن، ذهنشون رو فعال بکنن، وسعت ذهن پیدا بکنن و ذهنشون رو آماده کنن برای گرفتن مطالب بالاتر. حتی در بسیاری موارد ما تعبیر صریح ائمه اطهار رو داریم که به با مضمون‌های مختلف فرمودن سعی کنید موضوعتون رو گسترش بدید، ذهنتون رو باز بکنید. حتی بعضی وقتا تعبیرشون این بوده که به زبان خودمونی ما قابل ترجمه هست به این که من یاران کودن و یا ما اهل بیت یاران کودن و نفهم و اینا نمیخوایم، اصلا نمیخوایم. ما افرادی رو میخوایم که گردون تعبیرات که خیلی هم عجیبه و همیشه بودم و بهش توجه کردن و جالب اینه که من مکرر در درس مراجع مکرر که میگم حداقل دو بار در درس خارج حصول مراجع شنیدم که به مناسبت من تهم کردم که حضرت آن صالح علیه السلام فرمیان که من لبدت تو، حتی گاهی من اشتیاق دارم که بسیات بسیات سیات جمع صوته، صوت با سین و تای دستدار یعنی تازیانه، با تازیانه یارانم رو بادار بکنم که تفکر در دین پیدا بکنم. یه همچه مضمونی حتی دارن حضرت امام صادق که گاهی به حدی من این اشتیاق هم بالا میده یا کسانی رو که انقدر دوستشون دارم، انقدر شما نداریم در هیچ جایی مثل مکتب ائمه اطهار نداریم که اظهار مودت و محبت نسبت به یارانشون که در کنارشون بودن، یعنی پاسخ همون مهر و محبت و صمیمیت یارانشون رو داده باشن، در هیچ مکتبی در این حد در اوج ما نره. کسانی رو که این چنین از دوستشون دارم، گاهی دلم میخواد دوست دارم که با تازیانه به خاطر خیر و سعادت خودشون و خیر و سعادت جامعه بشری به خصوص جامعه اسلامی و به خصوص جامعه‌ای که شیعه اهل بیت هست و به عنوان مسلمان خاصی که از مکتب اهل بیت علیه السلام برخورداره، راحت با تازیانه بادار کنم اینا فعال بشن در این جهت. خب و این دومی بناییست که ما در این جلسات تحقیق موضوعی در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم مبنا رو قرار دادیم و همچنان به امید خدا ما با این مبنا حرکت خواهیم کرد و هر زمان که دیدیم نمیشه فقط یک کار خواهیم کرد و اون این که تعطیل می‌کنیم. هیچ وقت ما شکل کارمون رو و روش اساسی کارمون رو عوض نمی‌کنیم. من این دفعه از شما چه پنهان بعد از جلسه قبل تأملات خاص مکرری داشتم در موقعیت‌های مختلف که آخرینش هم همین چند شب پیش بود که ساعتی بلکه ساعاتی ادامه پیدا کرد و از جمله فرضهایی که در نظرم اومد که تو اون تأملات روش فکر کردم که اگر لازم باشه یا ترجیح داشته باشه این کارو بکنیم، حداقل به صورت موقت گفتم این کیبی ندارم این جلسه اعلام میکنیم، فعلا این جلسه قرار بود باشه نیست و با یه تأملات بیشتری با یه فاصله زیادتری جلسه یا برگزار میکنیم یا به همین چهار جلسه اکتفا میکنیم. این رو در جهت تحقیق تاکید بر مبنا بر روش این سلسله جلسات عرض کردم که بنابر این است. وقتی برابر اینه معنیش این نیست، معنیش این است که هرگز برابر تکرار زمینه‌هایی که ما فراوان داشتیم و ازش یا هیچ بهره نبردیم یا ضررهای بسیار دیدیم یا مساوی بوده، یر به یر بوده، نه ضرر و نه منفعت، ما اونها رو بنا نداریم تکرار کنیم. اونها چیزایی بوده که بوده است و بعد از این هم الان هم هست، بعد از این هم خواهد بود و نیازی به این همت‌ها و فداکاری‌ها و پوشش‌ها و زحمت‌ها و اینها نداره. اونا خود به خود روتین‌های جا افتاده است که سیر خودش رو می‌کنن. ما هرگز بنا نداریم که شبیه اون زمینه‌ها، زمینه‌هایی که وجود داشته و می‌تواند همواره وجود داشته باشه، ما شبیه اونا بنا نداریم کار بکنیم. کاملاً یک مبنای انتقادی داریم و مبنای این رو داریم که انشاءالله بتوانیم با این جلسات تحقیقی در پرتو قرآن کریم و در پرتو سیره نبوی بتوانیم به تدریج، البته خیلی هم امیدوار اثر سری نیستیم، به تدریج بتوانیم حتی توی اون روتین ها و اون سیرهای جا افتاده و عرفهای مذهبی اثر بگذاریم، اون طرف اثر بگذاریم و آثارش رو انشاءالله مشاهده کنیم، ببینیم که تحقیق قرآنی میرود توی منبرها، تحقیق قرآنی میرود توی جلسات ورودی خانوم‌ها، به خصوص میرود تحقیق در جلسات معراج خانی، موجود خانی و غیره، جلسات شاد مذهبی، جلسات عزاداری و غیره در عنوان صورت‌ها و موقعیت‌های مختلف. خب حالا میریم سراغ مقدمه دوم بحث امروز. در مباحث سیره پیغمبر اکرم ما یک سلسله مباحث داریم که یک درخشندگی خاصی دارن و طبیعی هم هست که اینطور باشه. من 6 تا رو گزینش کردم که در این حال این یک یادآوری و تأکید بر پاسخگویی به اشاره های خیلی مفید و لازم قبلی شما ها هست و همچنین دورنمایی برای مباحث بعدی. این 6 مورد عبارت هست از ولادت، هجرت که کلمه دقیق قرآنیش مهاجرت پیغمبر اکرمه، اول بعثت، ولادت، بعثت، مهاجرت و معراج و چند شد؟ 4 تا شد و اسراء پیغمبر اکرم که با معراج کاملا فرق داره، اسراء و وفات. 6 توی این 6 فراز سیره نبوی و 6 بحث مهم اساسی در سیره نبوی، اگر بنا رو بر قرآن بگذاریم و بخوایم مطابق روی کرده قرآنی در این بحث ها حرکت کنیم، ترتیب از اون ترتیبی که به نحوی مطرح کردیم یا با دلایل و قرائنی می شود این ترتیب رو ایجاد کرد و در نوع کتاب های سیره پیغمبر اکرم یه چنین ترتیبی وجود داره، تقریبا 6 مورد به این صورت مرتبا در قرآن کاملا متفاوت می شود. در قرآن از میان این 6 بحث مهمترینش اسراء پیغمبر اکرم که ما به همین دلیل بحث امروز رو انشاءالله به اسراء پیغمبر اکرم اختصاص خواهیم داد که اساساً با معراج متفاوته و نهایتاً در بحث معراج رفتی که بهش برسیم اونجا مطرح خواهد شد، جای مطرح کردنش خواهد بود که اسراء مطابق بعضی از روایات و روی کرده بعضی از علمای اسلامی با معراج همراه یا به تعبیر دیگه معراج دنباله اسرائیل و مطابق بعضی روایات و نظر دوم اصلا استوا معراج از هم کاملا هم جدا است. در روی کرده قرآنی اولا به قول علما و طلاب و به ذات خیلی اساسی قرآن به اسراء پیغمبر اکرم می‌پردازه. دوم مسئله مهاجرت پیغمبر اکرم رو خیلی قرآن مورد توجه عجیب قرار میده. سوم معراج پیغمبر اکرم هست، سوم در درجه سوم بعد از مهاجرت. و چهارم مسئله بعثت و مبعث رو خواهیم داشت. پنجم ولادت و ششم وفات. این ترتیب اولویتی است که در رویکرد قرآنی در مباحث سیره وجود داره. هرگز رویکرد اصلی قرآن و تمرکز قرآن بر مبحث رحلت و وفات پیغمبر اکرم اصلا نیست، همچنین بر ولادت پیغمبر اکرم اصلا نیست. اگه باشه خیلی زود نوبتش بشه، 5 و 6 یا 6 و 5 این دو مورد و موارد دیگه به همین ترتیبی که اشاره کردم در اولویت بندی بحث های قرآنی رو کرده قرآنی چیده میشن. اولین بحث رو مطابق این مقدمه، بحث اسراء پیغمبر اکرم رو انشالله امروز میخواییم بهش بپردازیم. اسراء یک چیزی شبیه کلمه ایلاف که من اشتباه لفظی کرده بودم و شما اصلاح کردید، میگفتیم کلمه فیل رفته در قالب باب افعال قرار گرفته، شبیه فعل ها باش عمل شده و مثل صبح اسمم میره به باب افعال، همینطور که صبح داریم به معنای بامداد، اسبا هم داریم. اسبا ترجمه تحت و لفظی از داره می کردن صبح کردن، کیف از بحثه رو ترجمه می کردن چگونه صبح کرد، در صورت که این هرگز نباید اینجوری ترجمه می شید. کیف از بحثه یعنی حالت چطوره، کاری به صبح نداره. هر وقت بخواد باشه هم میشه گفت کیف از بحثه، مثل اون موردی نیست که اون بنده خدا اومده بود در ایران تحقیق کرده بود، بعد رفته بود کتاب نوشته بود، خواهرشناس معروفیست، نوشته بود که عجیب این ایرانی ها یه احوال پرسی عجیب قریب رو از هم میفرن وقتی به هم میرسن. اولی به دومی میگه که is your nose fat، دومی هم جواب میده که yes، گاهی با الحمدلله، گاهی بدون الحمدلله، thank god، بعد میگه که yes my nose is fat. میگه خیلی این عجیبه، من هیچ جای دنیا تحول پرسی اینجوری ندیده بودم که راجع به اندازه بینی هم دیگه سوال کنن با این اهمیت که آیا بینی تو بزرگ است، و از اون جواب بده که بله الحمدلله بینی من بزرگ است، و احوال پرسی کننده خاطرش جمع بشه که در افعالش خوبه. قابل از اینکه بینی نبوده و دماغ بوده، دماغ هم فتن به معنای اونطوری نبوده، چاق بوده و چاق به معنای سلامت بوده و دماغ چاق بودن، دماغ چاقه یعنی آیا واقعا از سلامتی کامل جسمی و روحی و روانی رو برخوردار هستی یا نیست، یه احوال پرسه. گهی فرس بردم و معنی چگونه صبح کردی که نیم ولی خب اینجوری ترجمه میکنم به درد ما میخوره. ما گفتیم فیل رفت به باب افعال، من گفتم شد چی؟ ایفا، در شاید که افیال میشه، افیال هم که بشه خب بعد ایلاف میشه، سخت میگیدید شما، و بعد از ایفال شدن ایلاف میشه. حالا نهایت من یه مرحلش رو جا انداختم، اول افیال میشه بعد ایفال میشه و بعدم برای اینکه بهتر جا بیفته ایلاف میشه، برای اینکه غلط اندازم بشه که یه خود معنای الفت این هم که از روح زندگی قریشیان کاملا برکنار بوده اونم پیش باشه، و شده کلمه ایلام که خدا هم تکرار میکنه، توجه میده که این کلمه خاصه و بعدم توضیح میده. و ما دیدید که در فرکتور تدبر در قرآن به تحقیق موضوعی و به قول شما تحقیق به روش سیاقی تونستیم کشف بکنیم مسئلهی که بیش از 1400 سال قبل همواره زیر سوال بود و جواباش جوابایی به درد بخوری نبود. اسراء هم یکی از اوناست. ما کلمه سیر رو داریم، سار یسیر رو فعلشه، سیر هم مصدرشه، در فارسی هم اومده، ما فعل ترکیبی ازش ساختیم، سیر کردن. سیر اول بحث سیرم این کلمه رو مطرح کرد. خب این سیر اولا مغلوب شده و بعدا اومده به باب افعال شده اسراء. مغلوب شده یعنی سیره شده سریه. بعد در زبان عربی عنوان میکنن که این سیره زمانی به صورت سریه در میآید که یک نکته معنایی پیش اضافه میشه و اون این که این سیر یک سیر خاصی بوده است و از جمله خاص بودنش که در زبان عربی جا افتاده این است که این سیر در شب بود، چون معمولا شب رو که در بین عرب که در بین عوام دیگه برحال این خیلی زمان نزدیک به ما شب مال سیر نبوده، مگر سیرهای خیلی خاصه. سیر عادی معمولا در شب اتفاق نمیفتده، حالا یه سیری در شب اتفاق میفتده پس حتما خاص بوده. و برای این که خاص بودنش رو نشون بدن به جای ساره یسیرو میگفتن سرا، به جای ساره میگفتن سرا، به جای یسیرو میگفتن یسر. و لیل ازا یسر که یه شاخره هایی برای حفظ فاصله آیات آهنگ آیات حفظ شده استش یسر شما میدونید، و لیل ازا یست یعنی یست، این سره یست. در اسراء این میاد فعال میشه، صبح بسم الله الرحمن الرحیم. چه سوره ای رو میخوام بخونم؟ اسراء. اسراء سوره ای که اسم اصلی و دقیقش سوره بنی اسرائیل است، به دلیل اینکه بلافاصله از آیه دوم و در بیشتر آیاتش مربوط به بنی اسرائیل میشه. و آتینا موسی کتاب و جناب و بودند بنی اسرائیل. شما باید خیلی حواستون جمع بکنید تا بحث اسراء ببینید کجا میخوره به اسرائیل و بنی اسرائیل و حساسیت موضوع اونجاست. خوب توجه داشته باشید، از حالا آمادگی داشته باشید. اواخر بحث نقطه التقای این بحث رو میبینید، یعنی جواب این مسئله که چرا اول سوره اسراء یک آیه راجع به اسراء پیغمبر اکرمه، بعد یه دفعه منتقل میشه به مسئله موسی و بنی اسرائیل رو، و بعد همینطور بحث میچرخه میره تا آخر سوره اسراء و مرتب بین قرآن و تورات، بین اسلام و یهودیت، بین پیغمبر اکرم و حضرت موسی و این ارتباطش با اسراء چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی، مثل اقرأ بسم ربک الذی خلق، شبیه اون خدایی چنین توصیف ستایش‌آمیزی از خودش میکنه، خدایی با این وصف سبحان الذی، به جای سبحان الله سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. بحث اسراء در سوره اسراء، آیه اول سوره اسراء که داشتم این رو میگفتم که علارغم اینکه اسم اصلی این سوره سوره بنی اسرائیل است و مکرر توسط پیغمبر اکرم در روایات عهد پیغمبر اکرم داریم که سوره بنی اسرائیل، ولی مسلمان ها ترجیح دادن که این سوره رو اسراء، اسراء با یه علف مقصوره که مختصر شده سبحان الذی اسرا بنام، چون یکی از نامگذاره های سوره قرآن همینطوری سوال و دعا احد که بچه ها بهش میگن سوره احد، یا شما ادامه بدید الله و سمد میشه سوره سمد، یا سوره تبت یا دعا میره هم میشه سوره مثل، اگه سریع بخونم به آخر میشه سوره مثل، خلاصه میشه. قبلا همیشه رو به نحو براتون داشتیم در نمودای سوره سوره قرآن. یک نامی که مسلمان پسندیدن اسرا به صورت بدون حتما الف و لام، الف و لام نمیگیره، فعل اسرا با یه می نویسیم با الف می خونیم، هیچ شکل فعلیش مختصر شده آغاز صورت سبحان الذی اسرا. به جای اینکه بگیم سوره سبحان الذی اسرا، یه اسم دیگه شن سوره سبحانه، سوره سبحان یا سوره سبحان، سبحان الذی اسرا، یا مختصر دوباره سوره اسرا. یه شکل دیگهش بیان مصدریش رو در نظر بگیرن، شبیه سوره انشراح عنوان شده سوره اسرا. و مسلمان ها این دو تا اسم رو بیشتر پسندیدن، به خصوص اسرا رو تا سوره بنی اسرائیل. علاوه این که اسم اصلی سوره بنی اسرائیل بوده، مسلمان ها این رو نپسندن. من در مقاله سوره اسرا در دارت المعارف بزرگی اسلامی مطرح کردم که عمل مسلمان ها نشون داده از آغاز که اصلا خوششون نیمده، علاوه این که میدونستن این کار خداست، خدا مصلحت دونسته و پیغمبر اکرم هم از طریق وحی تأکید کردن که این سوره سوره بنی اسرائیل. ولی از اونجایی که نام های سوره های قرآن توقیفی نیست و محدود نیست، مسلمان ها از اون جواز استفاده کردن سوره الاسراء، سوره الاسراء که قیزشون رو بنی اسرائیل نشون میدن. یعنی چی؟ قرآن ما یه سورهش، من وسط قرآن اصلا ما رضایت نمیدیم، چیزی رو که خدا و رسول رضایت داده بودن مسلمان ها رضایت ندادن. و خیلی زیباست، دیدنیست، خیلی ریشه‌ای و حساسی، و ای کاش این دید زیبا، این عاطفه قشنگ در اون جایی هم که مباحث عقلی و فرهنگی اساسی و علمی و اینها هم مطرح میشد، اونجا هم مسلمان ها با همین هوشیاری نظیر این حساسیت عواطف برخورد میکردن و راه نمیدادن به اینکه سیره پیامبرشون و اسرائیلی ها برشون. تکرار کنم که بفهمید جدی میگم، راه نمیدادن که اسرائیلی ها سیره پیغمبر رو برشون بنویسن. اسرائیلی ها از طریق قریشی ها، که واقعا آدم حیرت میکنه، آدم یعنی محقق که مطالعه میکنه در این مواضع حیرت میکنه که قریشی ها آب زیر کاتر، موزیتر، نیرنگ بازتر، بق بازتر در مسائل فرهنگی و اجتماعی بودن و ضربه های اساسی تر رو به ریشه اسلام از جمله مباحث سیره پیغمبر اکرم زدن، یا یهودی بودن در یهودی ها عمده تر بودن، اسرائیلی ها که نامشون ببردی در این قسمت هر رفته به حق در رفته امیر اسرائیلی ها ولی اشاره علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو در مقدمه علیزاده نگاه کنید، ایشون بعد از اینکه از اسرائیلیا بحث میکنن بعد فرمایند که بعضی دیگه رو دست اسرائیلیا دارن، چیزها گفتند و نوشتن که اسرائیلی ها هم نگفته بودند و ننوشته بودند، و اینا مصداق اتم و اکملش، مصداق خیلی بارزش همین کارهای سی قریشی ها اولا کردن و بعد بنی امیه ثانیاً با محوریت معاویه کردن و بعداً بنی عباس با محوریت مأمون عباسی کردن و همچنان این سیر ادامه دارد و تا زمانی که مسلمان ها و به خصوص مسلمانان پیرو به مکتب اهل بیت که معروف به مسلمانان شیعه دوازده امامی هستند، تا زمانی که مسلمان ها قیام علمی و فرهنگی و تحقیقاتی نکنند همین آش خواهد بود، همین چیزی اول نخواهد شد. یعنی همچنان ما سیره پیغمبر اکرم رو باید عمدتاً سر کلاس اسرائیلی ها بشینیم یاد بگیریم و به دیگران یاد بدیم، سیره ائمه اهل بیتمون رو باید در کلاس بنی امیه و بنی عباس بشینیم یاد بگیریم و به دیگران یاد بدیم و همچنین. و این همون چیزیست که خدا فرموده قبلن که که از مراجع تقلید فرمودن در زیر این آیه و من اعرض عن ذکری و این رو معیشتن زنکا و نحشر رو یوم القیامت اعما. این نتیجه قطعی و دو دو تا چهار تا و از اون دقیق تر هم هست که وقتی ما از ذکر خدا که قرآن است، از یادگار خدا که قرآن است و از عد قرآن که اهل بیت علیهم السلام بخوان دور باشیم، بخوان استفاده نکنیم، بخوایم مبانی رو کنار بگذاریم، معلومه که ریزخار خانه چه کسانی خواهیم شد و چه خوراک‌های زهرآلودی، خوراک‌های فرهنگی و فکری زهرآلودی به خورد ما خواهند داد. خب سبحان الذی اسرا یعنی چی؟ یعنی خدا چه کرد؟ سیر داد دنبالت در شب. در شب، چون اگر شب نبود گفته می شد اسارا، اسارا یسیر. این که می فرماید اسرا یعنی اون سیره شده سریه که نشانه سیر در شب است. پس نیاز نبود خدا در ادامش بفرماید لیلم قبی اون مدوده دیگه، خدا هم میرسونه اون وقت به اینا. قبلا اینجور چیزا رو فکرش نکردم، اینو مال خود جلسه شما و چه بسا نمیشه در این ده. علامه بهبهانی رضوان الله تعالی علیه از اهواز اومدن مدت مدیدی در اصفهان در مدرسه صدر اصفهان جلسات درس صدر بالا، درس کلام و مباحث دیگه ایشون داشتن. علامه جامعی بودن ایشون، توی درس هاشون که مطرح میکردن و علما و وزلا و مجتهدین و اینها همه شرکت میکردن، میشه کنارش بداخل طلبه ها و شبه طلبه هم شرکت داشتن، هم بعضی از این جلسات رو برخوردار بودم. آخر جلساتشون معمولشون این بود که یک به قول معروف جوک تعریف میکردن و از منبر برشون میداشتن، منبر تحقیصشون میومدن پایین. یکی از اون موارد این بود که اومدن بیان پایین، طلاب گفتن که آقا خاتمه خواه، گفتن خیلی خوب. دوباره نشستن و گفتن که به مجنون گفتن که تو این همه دم از لیلا میزنی، آخه یه دلیلی، یه سندی. گفت دلیل و سند قاطعه تر از کلام خود. گفتن کدوم کلام؟ قرآن. یه از قرآن مهمتر میخوای؟ خدا در قرآن فرموده سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. خب مطابق بیان جناب مجنون، خب این لیلا سر اومدنش فقط اینه که دل مجنون به دست اومده باشه و بالاخره ایشون که همه جا دنبال لیلا خودش میگشته و میگرده، تو قرآن هم بتونه لیلا رو پیدا بکنه و دلش نشکن. ولی از هنز و جو که علامه به آن رزانا داره که بگذاریم، لیلن یعنی هنگام شب. این رو علما فرمیان وقتی یه چیزی از سابقه کلام معلومه و دوباره تصریح میشود نشانه چیه؟ تأکید. و تأکیدم یه تأکید معمولی نیست، یه تأکیدیست که خیلی به اون تأکید صاحب کلام توجه داره که مبادا از این نکته غفلت بشن. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن. حالا این وسط داریم به عبدهی، یعنی خداوند پیغمبر اکرم رو تعبیر می‌فرماید از خودش به جای الله تعبیر می‌کنه سبحان الذی اسرا به عبدهی. شبیه اون کلامی که از حضرت امام براتون خوندم، انگار خدا دوست داره که از خودش با عنوانی یاد بکنه که به محمد صلی الله علیه و سلم نسبت پیدا کنه. دوست داره خودشو، اصلا اسم خودشو یه جوری بگه که با اسم پیغمبر اکرم همراه باشه. سبحان الذی اسرا به عبده از پیغمبر اکرم تعبیر عبد میکنه که خب خیلی عمق داره این تعبیر و بحث داره و از مواردش هم اشاره کردیم. یکی از اون نکته ها این هست که انتظار ما، یعنی انتظار صحیح، انتظار اصولی از قرآن این است که اگر این اسراء بعد از نبوت پیغمبر اکرم، بعد از بعثت پیغمبر اکرم، بعد از رسالت پیغمبر اکرم انجام شده بود، انتظار از قرآن این بود که این نکته رو در عبارت نشان بدهد و قرار است یک کلمه، یک بحث از پیغمبر اکرم بیاره، بفرماید اسرا به رسوله لیلت، اسرا به نبیه لیلت. این همه در سوره اسرا بحث رسالت، کلمه رسالت هست. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. خب این رسول اینجا اگه می اومد واضح می کرد و از اینجا می شود برداشت و حتی استناد کرد اگر روایث اسطوره قرآن اونگونه که باید شاید جا بیفته و استنادهاش پذیرفته بشود، که متاسفانه هنوز برای خیلی ها دور از ذهن و نپذیرفتنیست، اگر اون کار انجام بشود می شود استناد کرد. سبحان الذی اسرا به عبدهی، یعنی زمانی اسراء اتفاق می افتد که در زمان آغاز اسراء، یعنی اون چه که این عبارت داره بیان می کنه، پیغمبر اکرم نه هنوز عنوان نبی داشتن نه عنوان رسول داشتن. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن. حالا اسرا لیل رو نشون میده، میخواد تأکید بشه، خدا هم میخواد تراوان تأکید کند بر این که این اسرا، اسراء پیغمبر اکرم که اسرائیست در حالی که هنوز پیغمبر اکرم یک عبد است و رسول او نشده، نبی او نشده، خطاب یا ایوهن نبی به او نمیشود، خطاب یا ایوهن رسول به او نمیشود، حتی خطابهای دیگری که به رسالت مربوط میشه، یا ایوهن مدثر قم فانذر هنوز نمیشود، یا ایوهن مزمل قم اللیل الا قلیلا هنوز جایی نداره. این خطاب ها هنوز نیست و عبد مثل دیگر عبدها اسرا به عبدهی لیلن. این اسرا در شب اتفاق افتاد. من المسجد الحرام. اینجا شما می‌بینید که من با یک معنی خاصی دارم آیه رو توضیح میدم. در واقع داریم یک کار دیگه می‌کنیم که در کنار اون تحت موضوعی که شما بسیار باش آشنا شدید و هستید قرار می‌گیره که بهش میگیم تحقیق آیه‌ای. حالا شما گله نکنید که پس چی شد تحقیق آیه‌ای، نوبتش میرسه انشاءالله به موقع، دعا کنید کتابش درست بشه اون وقت میاد انشاءالله، یا شما اول اینجا میاد در دارالقرآن بعد کتابش درست بشه. وسط این دو تام تحقیق آیه‌ای و تحقیق موضوعی ما روش یا روش‌های شیوه‌های تحقیق سوره‌ای داریم که در بحث‌های سوره شناسی سال‌هاست در دانشگاه موسی علیه السلام و جای دیگه داره دنبال میشه. این سه تا حوزه است در تحقیق و مطالعات قرآنی، تدبر در قرآن، که اولویت بندیش از نظر ساده به مشکل و آماده برای برنامه ریزی این سیری است که ما اینجا به لطف خدا و همت شما دنبال کردیم. تحقیق موضوعی، بعد تحقیق سوره‌ای، سوره شناسی، و بعد تحقیق آیه‌ای. این الان تحقیق آیه‌ای است. در تحقیق آیه‌ای یکی از مبناهای اساسی که باید توجه بشه اینه که ریز به ریز مفردات و ترکیبات آیه باید مورد بحث قرار بگیره و در صورت لزوم از آیات دیگه استفاده بشه، کاری که ما خواهیم کرد، در کنارش از احادیث معتبر استفاده بشه که خواهیم کرد، و در صورت لزوم مسائل تاریخی و غیره که در مباحث سیره بهش نیاز پیدا خواهیم کرد، و ما این سیر رو به همین صورت دنبال می‌کنیم در این تحقیق خدمت شما تقدیم انشاءالله. من المسجد الحرام. این اسراء یک آغاز داشت و یک پایان که طبعا دوباره برگشتش دیگه لازم نیست در آیه عنوان شده باشه. آغاز رفت، مبدا به اسراء کجاست؟ مسجد الحرام. پایانش که از اونجا دوباره پیغمبر اکرم قاعدتاً برمی‌گردن به مسجد الحرام و اسراء تمام می‌شود، اونجای کجاست؟ در مسجد اقصا. خب اول ببینیم که همون سیر تحقیقی گفتیم از دسته فشورده من دنبال میکنم. اول سوال کنیم که خب پیغمبر اکرم در مسجد الحرام چگونه بودن و چگونه بود که پیغمبر اکرم در مسجد الحرام بودن تا اسراء انجام بشود. چون خدا عنوان نمی فرماید که ما اول این بنده گرامی خودمون رو که قصد اجرای طرحی به عنوان اسراء برای او داریم، خیلی شبیه طرحهای مجموعه فرنگی مثل شما هاست، اردوی مثلا فلان، سفر زیارتی فلان، خیلی شبیه اون اسرای هم چه حالتی رو داریم. خدا نمی فرماید که آغاز کار این بود که ما ایشون رو سر منزلشون آوردیم به مسجد الحرام و از مسجد الحرام. نه، پیغمبر اکرم مسجد الحرام هست. آیا این سوال جواب داره که پیغمبر اکرم چرا در مسجد الحرام بودند و چگونه در مسجد الحرام بودن که اسراء انجام شد؟ یه مقدارش به آینده بحث تعلق میگیره، ما برای اون برای صرفه‌جویی به هر حال میریم اواخر بحث برمیگردیم. جوابش اینه که این لیلن رو اگر شما در قرآن دنبال تحقیقش برید میرسید به سوره چی؟ آغاز سوره دخان. آغاز سوره دخان که چی داریم اونجا؟ لیلت مبارکه. یعنی شما قبل از اینکه از مسجد الحرام سوال کنید باید سوال کنید اون لیلنی که اون همه داره روش تاکید میشه مگر شب خاصی؟ و قرآن پاسخش اینه که بله، این شب شب خاصی. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و کتاب مبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. لیله مبارکه انا کنا مبارکه. این لیله مبارکه چه شبیست و در کجای سال قرار گرفته؟ جوابش از قرآن در میاد. اولا این لیله مبارکه قرآن و حدیث هست. اولا این لیله مبارکه همونیست که ما آشناتر به عنوان چی میشناسیم؟ لیله القدر. و سورش رو هم بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. در اول سوره دخان انا انزلناه فی لیلت مبارکه. لیلت القدر یعنی چه؟ سوال خیلی عمیق و دقیق و در اوج درستی. لیلت مبارکه، لیلت مبارکه کدوم شبه؟ لیلت القدر. لیلت القدر در چه ماهی است؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان در سوره بقره. پس این شب در ماه مبارک رمضان، شب چندم ماه مبارک رمضانه، باز قرآن پاسخ داده. در آغاز سوره دخان در ادامه آیه خدا می‌فرماید انا انزلنا و فی لیلت مبارکه انا کننا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم. لیله مبارکه لیله است که فیها یفرق. یفرق مصدرش رو بخواهی داشته باشید مصدرش میشه فرقان. فرقان کجا بود؟ هم در اون آیه سوره بقره بود، البته در یه جایگاه معنایی و مضمونی دیگری، هم در سوره انفال. آیه شو بخونید، فرقان در سوره انفال آیه چنده؟ آیه 41. و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. یوم التقلجم. یوم الفرقان قرآن اسم میذاره روش روز فرقان. یوم الفرقان چه روزی بوده؟ یوم التقلجم. اون روزی بوده که دوتا لشکر، اون دوتا جمع کذایی در مقابل هم قرار گرفت. از داخل خود این آیه اون چه ملاقات دو صف و دو جبهه‌ای بود و علم و انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و سوره انفال و سیاق آیات تا اول سوره راجع به جنگ بعد و غنایم عظیمی که در جنگ بعد نصیب مسلمان ها شد از یوم الفرقان روز جنگ بعده. جنگ بعد چه روزی اتفاق افتاده؟ از مسلمات تاریخی که در 17 رمضان اتفاق افتاده. در 17 رمضان که اتفاق افتاده می شود روز 17 رمضان روز چی؟ روز فرقان. بعد شبش میشه چی؟ میشه شب روز فرقان. یه چیزی شما باید اینجا توجه بکنید که وقتی شما میگید لیل و میگید نهار، لیل تا صبح، نهار از صبح دوباره تا شروع لیل. ولی وقتی میگید یوم، درسته گاهی میگن یومون و لیله، ولی وقتی میگید یوم میگیم 30 روز. شهر رمضان رو خدا فرماید ایامن معدودات. حالا منظور روزه یا شبه؟ هر دو. یوم یعنی 24 ساعت. پس هر یومی یه لیلی داره. یوم الفرقان، یوم الجمعان هم روز داره هم شب. روزش روز جنگ بعده. شبش چیه؟ شبش هم خدا فرماید که لیله مبارکه است. فیها یفرق. و علت این که اسمش گفته شده یوم الفرقان، قرآن اسمش گذاشته یوم الفرقان، چون شبش لیلة الفرقانه و چون سوای قضیه جنگ بعد اصلا این روز و این شب یه روز و شب خاصیه که اسمشو قرآن میگذاره لیلة القدر. من اینجا یه پرانتز باز کنم که یه دفعه بعضی ذهن‌ها خیلی متوحش نشن، چون ما این سابقه های اینجور انفجارهای ذهنی رو داریم که حالا تکلیف شب قدر میشه، هیچی نمیشه. نهایت شما سه تا گزینه شب قدر دارید، میشه چند تا؟ میشه 6 تا. چرا میشه 6 تا؟ چون حالا که قراره از سه تا بره بالاتر، 27 هم که بگینگی همیشه شب قدر هست. حتی شب عید فطر هم که به ما یاد دادن در احادیث و در رفتار سیره بزرگان دین اون داریم که مثل شب قدر باش رفتار کنیم، علارغم اینکه در ماه رمضان نیست و شب قدر هم نیست و از فضایل شب عید فطر. با اونم میشه 7 و چجوری میشه 6 تا و 7 تا با اضافه کردن شب 15 هم چه عیدی داره؟ ما شبای قدرمون از شب 15 هم شروع بشه، دو تا شب قدر شاد اول داشته باشیم، یه شب قدر اجرتی خیلی شاد ولادت حضرت امام حسن مجتبی و حتی به روایت شیخ مفید رضوان الله علیه که در درج بودن ایشون تردیدی نیست، ولی خب البته شهرت متفاوته. تردد امام جواد هم که مرحوم عباس قمی در مقاطعی هم آوردن که روز نیمه رمضان هم تولد امام حسن مجتبی علیه السلام هست، هم تولد امام جواد علیه السلام به روایت شیخ مفید درش. خب این نهایت از شب 15 هم شروع میشه، یه شب قدر شاد، شب 15 هم شب نیمه با اون همه فضیلت ها، بعد یه شب قدر شاد دیگه شب 17 هم، این یکی با محوریت قرآن، اون یکی با محوریت عزت، این یکی با محوریت قرآن، بعدا نوبت سه تا شب قدر همیشه که اون میرسه. ضرر نکردیم که ای داره. بعد هم 27 ما داریم اون شب با هم میشه 7 خدا بده برکت. وقتی قراره که شب قدر متعدد باشه بذار به جای 3 تا بشه 5 تا، به جای 5 تا بشه 6 تا، بشه 7. پس پرانتز بسته. پس فاجعه اتفاق نمیفته. ذهنتون آماده کنید و آماده تر کنید و نگه دارید که بحثا رو اونجوری که قرآن بیان میکنه دریافت کنید. از قرآن بعد از ده از قرآن زمان رو تعیین کرد. شب 17 ماه مبارک رمضان پیغمبر اکرم در مسجد الحرام. چرا در مسجد الحرام؟ این قسمت معتبر باز در حدیث و تاریخ که پیغمبر اکرم عادتشون بود تحنس در غار حرا یا حرا. هر دو درسته. بعد دیگه بعضی اصرار میکنن حرا درسته، بعضی اصرار میکنن حرا درسته. نتیجه میشه که هر دو درسته. بالاخره مهم اینه که ببینیم قضیه چیه و غار حرا یا حرا کجا هست و جایگاهش در اسلام و فرهنگ اسلامی و قرآن و فرهنگ قرآنی و سیره پیغمبر اکرم اسمش خیلی مسئله نیست. اگه سر اسمش مسئله بود قرآن اسمش رو می آورد. چطور می فرماید بکتر مکه رو به عنوان بکه میاره، یعنی اسم اصلی تر مکه رو میاره که نشان بده که اسم اساسی تر و اصلی تر مکه بکه است و بعدا در اثر کثرت استعمال شده مکه. چرا مدینه رو میاره و موارد دیگه؟ چرا کعبه رو عیناً میاره؟ جعل الله الکعبه البیت الحرام، هم بیت عتیق میاره هم بیت الله میاره هم کعبه میاره. خب این مسلمه باز و معتبر این مسئله و با این آیه و بیان قرآن هم همراهش پیغمبر اکرم عادت به تحنس با هیجی نیست سه نقطه که تحنس عبارت نقرای تحنف هست فه و سه در زبان عربی و عربی جاشون رو خیلی راحت عوض میکنن فه قبل از قاف با سه نقطه هیجی میش مشترک. تحنس همون تحنف، تحنف یعنی حنیفیگری، حنیف یا حنیف و حنیفیگری. حنیف لقب حضرت ابراهیم، ملت ابراهیم هم حنیفا، حنیفیت حنیفیت آیین حضرت ابراهیم بوده که تا زمان پیغمبر اکرم هم وجود داشته، یعنی در همون عربستان بت پرست بسیار بودن، یکی دوتا هم نبودن، بسیار بودن زنان و مردانی که حنیف و حنیفی بودن، یعنی بت نمی پرستیدن، خیلی کارهای دیگه هم که بت پرستان میکردن نمی کردن، عدل قتل و غارت و جنایت و شرابخواری و میگساری و هرزگی و اون برنامه های دیگر شبها و غیره و ظلم ها و فاجعه ها و فساد های اجتماعی هم نبود، اینا حنیف بودن. و یکی از مسائل بسیار مهم و مسلم که متاسفانه هنوز هم لازمه که روش کار بشه تا روشن‌تر و روشن‌تر بشه اینه که اطراف پیغمبر اکرم به قدرت خدا و به اون لطف و توجه خاص خدا که گفتیم سیره پیغمبر اکرم 23 ساله نیست بلکه 63 ساله است، پیغمبر اکرم از آغاز دوروبر خداوند در اطراف پیغمبر اکرم همه کسانی رو قرار داده است که همه حنیفن، همه حنیفن، زنان و مردانی که حنیفن، حلیمه سعدیه، آمنه بنت وهب، خدیجه بنت خویلد، خدیجه کبرا سلام الله علیها و دیگران و دیگران، ام ایمن و همچنین بعضی عمه های پیغمبر اکرم، عموهای پیغمبر اکرم، عموی پیغمبر اکرم ابو طالب، عبدالمطلب، هر چی به پیغمبر اکرم افراد نزدیکتر هم حنیفیتشون مسلم تره و هر چی دورتر هم متفاوت میشن. ابولهب هم البته هست ولی سرپرست پیغمبر اکرم ابو طالب است نه ابولهب. دیگران هم هستن ولی کفیل پیغمبر اکرم عبدالمطلب میشود نه دیگری. دیگران فراوان بودن و بعدن هم بودن ولی همسر پیغمبر اکرم حضرت خدیجه بنت خویلد می شود که حنیف است نه دیگری. خود خویلد حنیف است، عموی حضرت خدیجه حنیف است. اینا همه آثار و قرائن و شواهد و اسناد تاریخیش وجود داره. عادت داشتن یعنی روششون بوده که هنفا تحنس می کردن در جایی که پیغمبر اکرم به حساب رسم آبا و اجدادی در غار حرا یا حرا به رسم عبدالمطلب که این کار آغازش از زمان عبدالمطلب بوده و بعداً ابو طالب و پیغمبر اکرم مکرر به همراه ابو طالب به غار حرا رفته بودند و تحنس رو در کودکی این آیین حنیفیت و تحنس و عبادت در بالای کوه در غار کوه رو با ابو طالب تجربه کرده بودن و ازشون آموخته بودن و بعدم ادامه میدادن، ازدواج هم که کردن همچنان ادامه میدادن. روششون این بود مثل بقیه حنفا که در ماه مبارک رمضان تمام ماه رو هم روزه میداشتن و هم شبها مشغول عبادت غالبا بودن و اصرار داشتن که این کل ماه مبارک رو خارج از شهر و در جاهای خلوت مثل غار حرا بگذرانن. پس چون ماه رمضان است، پیغمبر اکرم برنامه تحنسشون در غار حرا رو دارن، ولی اسراء از غار حرا آغاز می شود یا از مسجد الحرام؟ ذریعه قرآن اینه که هیچ مفسری هم نمیتونه بگه که لعل منظور از مسجد الحرام مکه است و لعل منظور از مکه هم حاشیه مکه است و لعل منظور بالای کوه جبل النور که هزار تا پله بری بالا و منظور از المسجد الحرام اون بار حراست. حالا خوشبختانه هیچ مفسری نگفته و الا ما باز یه مشکل داشتیم که بگیم درست. سریع قرآن و میاد مسجد الحرام. خب چجوری عادت پیغمبر اکرم الان اقتضا میکنند که در این شب در ماه رمضان ما ایشون رو در غار حرا پیدا کنیم نه در مسجد الحرام؟ یه دنباله داره اون حدیث و تاریخ مدبر را مسلم که گفتیم و اون این است که پیغمبر اکرم روششون شاید در این قسمت با دیگران متفاوت بود، راجع به دیگران اینو ننوشتم. پیغمبر اکرم در فاصله ایامی که طولانی میشد وقوفشون و اعتکافشون در غار حرا، در فاصله ها میامدن به مکه، میامدن پایین از جبل النور از غار حرا میامدن به شهر و میرفتن سر میزدن به خانوادهشون و یک زاد و توشه مختصری که معمول بود که می بردن این رو دوباره مجدد بر می داشتن برای چند روز می بردن برای چند روز چند شب می بردن و دوباره بعد از چند روز چند شب بر می گشتن. به دقت بیان نشده که چند روز و چند شب، البته اینش هم میشه بعدا در احادیث دیگه در بحث‌های دیگه تحقیقش کرد که بمانند اون جای خودش رو می خواهد که تا تاریخ خب وقتی که می اومدن یک سوال میکنیم، آیا پیغمبر اکرم امکان داشت که بیان از غار حرا؟ غار حرایی که اصلا انتخابش به خاطر این بوده که مشرف برکرده بوده، یعنی امتیاز بزرگ غار حرا این است که شما وقتی بالای جبل النور میرید در کنار غار حرا قرار میگیرید و در داخل غار قرار میگیرید از پشت مشرف به کعبه هستید، همین که بخواید به اطرافتون نگاه کنید تنها جایی که چشمتون میفته کعبه، اونم کعبه یا اون زمان که با الان خیلی متفاوت بوده و چشمگیر بودن کعبه اون ارتفاعش 14 متر از کف زمین به اضافه اون بلندی خود مکه و از بالای نقطه انتخابی خاصی مثل فراز جبل النور و کنار غار حرا که من وقتی که اونجا مشرف شده بودم دلم نمی اومد که حتی توی غار بمونم، ای برمیگشتم و گاهی هم به حساب رعایت حال دیگران می اومدم کنار غار حرا روی اون بلندی که مشرف به کعبه است آدم اونجا می نشست احساس دیگری داشت، حتی از داخل غار هم. حتی یه لحظه به نظر من اومد که بعید است که پیغمبر اکرم این لحظات رو از دست داده باشن. نهایت وقتهایی رو به خاطر اینکه نماز میخواستن بگذارن، خب طبعا داخل غار ایستادن به نماز و چون تنها جایی که میشه نماز خون همون جای کوچک غار حراست و طبعاً بلا فاصله بعد از نماز دیگه خارج از نماز قطعاً اینجا قرار می‌گرفتن، چون نمیشه واقعا از دست داد. لحظه لحظهش انگار که بار اول انگار که تاکتی داره نمیشه از دست. حالا آیا میشود تصور کرد که پیغمبر اکرم بیان سر بزنن به خانوادهشون مکه و طواف کعبه که آیین حنیفیت و آیین ابراهیم به جا نیارن؟ جواب مسلمه و حتی مسلم است که به خصوص بعدن که در آموزه ها به ما یاد دادن برای امام مراقد ائمه اطهار برای امامزاده ها و غیره، حتی مسلم است که پیغمبر اکرم دو بار این کار رو انجام میدادن، یعنی اول و ارجح نسبت به حتی خانوادهشون حتی عزیزی مثل همسر گرامیشون حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها قطعا پیغمبر اکرم برشون مرجح بودی که اول بیان طواف بکنن و با توشه ای از طواف بیت الله برن به سراغ همسر و خانوادش، و بعدم که میخواستن دوباره برگردن به غار حرا، قابل تصور نیست که طواف نکرده برگردن. پس جواب در اومد که ماه رمضان است و به این مناسبت، یعنی در فواصلی که پیغمبر اکرم آمدن اون توشه رو بردارن ببرن دو مرتبه به غار حرا برن، در حال طوافن و حدیث به ما میگوید که نماز مغربشون رو خواندن و نماز عشا هنوز نخواندن، چون بین نماز مغرب و عشا معمولا دو ساعت خورده ای حدود دو ساعت فاصله است، دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه حدود دو ساعت فاصله. پیغمبر اکرم نماز مغرب رو خوندن، مشغول طواف هستن. مطابق قرائن این طواف قبل از رفتن به خانه نیست، قاعدتا بعد از رفتن به خانه است. علل حال حالا ممکنه اون یکشن باشه، خیلی تأثیری در بحث نمیذاره. حضرت در نصر هم من به این مناسبه در حال طواف هم، چون موضوعیت دیگری نداره بودنشون در مسجد الحرام، چون باید برن به غار حرا برنامه‌شون. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد حرام. من قرآن دوباره باز میکنم، چون نگذرید از آفت بسته شدن قرآن. حالا رغم اینکه آدم آیه رو حفظه، سوره رو حفظه، ولی جایی میبینی که خلل‌هایی پیدا میشه. ان نظر به مصحف عباده به اساسیش اینه، تمرکز دقت بالا میره، جا انداختن ها، بی توجهی ها، غفلت ها علاج میشه. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. پس به این حساب پیغمبر اکرم در مسجد الحرام در حال طواف نمازی رو به جا آوردن، نمازی هم خواهند داشت که هنوز به جا نیاوردن، نماز به اصطلاح زبان فارسی زبانو خفتن، نماز عشاء که مال قبل از خواب به جا نیاوردن. اولش شب 17 ماه مبارک رمضان. خیلی مهم است که با این همه تأکیدی که خدا می‌فرماید لیلاً، ما توجه بکنیم که این شب چگونه شب است. شبی است که شب 17، یعنی آسمان وضعیتش این است که ماه شب 14 درش نیست، ماه شب 16 نیست، 17 است. من بارها این منظره شب 17 ماه مبارک رمضان رو به خاطر همین ساز و کار این بحث در سنوات مختلف خیلی تجربه مکرر ازش دارم، شما هم بعد نیستین تجربه داشته باشید. اوج زیبایی است این شب، خصوص وقتایی که هوا ابری نباشه و فصل افتضاح بکنه، که در زمان پیغمبر اکرم هم اون زمانی که این اتفاق میفته ماه رمضان در تابستان است و شبهای تابستانی. حالا شب 17، یعنی نه آنچنان نور ماه به اون شدت خودش میتابه و نه هنوز به شبهای آخر ماه نزدیک شده که دیر طلوع کنه، زود غروب کنه. این حرفا از اول شب ماه طلوع میکنه، الان مدتی طلوع کرده، نور فراگیر مهتاب وجود داره مثل روزه، ولی نور خیلی ملایم و زیبایی است که فقط با کلمه هنری می شود مختصرش کرد و رد شد. اوج فضاسازی و نور پردازی هنری است، همه جا رو مهتاب گرفته، مهتابی که خیلی شدت نداره، مهتابی که دچار ضعف و رغبت هم هنوز نشده. این حالتی است که وجود داره. کعبه پیغمبر اکرم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. حرکت میده خداوند پیغمبر اکرم رو به مسجد الاقصا و مبدا گفتیم مسجد الاقصا. فکر میکنید اشتباه کردیم یا اشتباه نکردیم؟ بله؟ اقصا، خب همون مقصد مسجد الاقصا، اشتباه کردیم یا نکردیم؟ آیه می فرماید الذی بارکنا حوله، خیلی ها این جمله رو یادش میده. الذی بارکنا حوله، لیله مبارکه است، ما این عبد مبارکمون رو میخواییم ببریم یه طرح مبارکی برای او اجرا کنیم، کتاب مبارکی بر او نازل کنیم، رسالت مبارکی به او تفویض کنیم، همه چی قراره تو این طرح امشب اتفاق بیفته. الذی بارکنا حوله، اون برکت خاص، اون مبارک بودن خاص که در این طرح ما باش کار داریم در مسجد الاقصا نیست، حول مسجد الاقصا، در مسجد الاقصا نیست، حول مسجد الاقصا. مسجد الحرام داخلش مطرحه، مسجد الاقصا حولش مطرح است، نه خود مسجد الاقصا. حول مسجد الاقصا کجاست؟ و مسلم تاریخ صریح ما میگه منظور از حول مسجد الاقصا کوه طور است که در کنار مسجد الاقصا مطرح است. بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و هذا و طور سینین و هذا البلد طور سینین، هذا البلد طور سینینی که جاش کنار بلد الامین، بلد الامین مسجد الحرام، طور سینین، خود طور سینین. تنها ارتباطی که مسجد الاقصا با قضیه پیدا میکنه، مسجد الاقصا نزدیک همسایه طور سینینه، همین و همین و سلام دیگه. هیچ امتیازی مسجد الاقصا، امتیازی که قرآن روش تمرکز پیدا کنه بهش بها بده، ندارد. حتی در احادیث که ما داریم، در احادیث معتبر هم که هست داریم که پیغمبر اکرم در اسراء، در مرحله اسراء، پیامبران همراهشون به جماعت آمدن نماز خواندن، این نماز جماعت رو حدیث تسلیم میکنه که در دامنه طور سینین، در منطقه طور سینا این نماز خوانده شد، نه مسجد الاقصا. صحبت نماز جماعت پیغمبر اکرم در مسجد الاقصا نیست. یه بار دیگه آیه رو دقت کنید، ببینید که گفتم اگه اسراء رو شبیه اردو فرض کنید، آدرس مشخصه. من المسجد الحرام الی مسجد الاقصا الذی بارکنا حوله، برنامه در مسجد الاقصا نیست، برنامه در حول مسجد الاقصا است. حول مسجد الاقصا چه خبر است؟ لنوریه من آیات، آیات عظیمی از خودمون رو خداوند می‌فرماید که ما می‌خوایم در این طرف، در این اسراء به عبدمون بنمایانیم. یه عبد برگزیده داریم، آنچنان برگزیده که دومی ندارد، خدایی که سبحان الذی اسرا به عبده ایست و همه عالم در اختیار اوست و همه طراحی خود اوست و همه فروغ روی اوست و همه رو داره خود خدا با هم سامان میدهد. در حسن شما بحث اسراء رو یه پرانتز باز کنم، اگر به زیبایی که قرآن بیان میکنه، من مدعی نیستم که به همون زیبایی میتونم من منتقل کنم، ولی انصافا اگر به اون زیبایی که قرآن بیان میکنه و آنچنان که قرآن میخواهد بحث اسراء زمینی پیغمبر اکرم اگر برای ما جا بیفته، اصلا وقتی به ذهنم مراجعه کنیم خواهیم دید که دیگه زیاد نیازی به اینکه یه بحث معراج هم داشته باشیم نداریم. در این اینکه ما در جای خودش خواهیم گفت بحث معراج بحث مهم نیست، قطعیست، مسلم است و انکارش هم صحیح نیست. دلایل قرآنی و حدیثی و تاریخی اینهاش رو هم در جای خودش بیان خواهیم کرد، ولی نسبت اسراء به معراج چنین نسبت است و آنچنان عظمتی خدا در این اسراء برای پیغمبر اکرم و در ارتباط با پیغمبر اکرم آنچنان عظمتی برای این پیامبر اعظمش به پدید می آورد که اصلا دیگه آسمان اهمیتی نسبت به زمین بعد از این قضیه اسراء نخواهد داشت، که انه از اون به بعد دیگه این آسمان است که باید به زمین رفته باشه و از زمین که حالا آسمان شده چه بکنه؟ طلب باران رحمت بکنه، طلب نور بکنه، تاریکیش رو رفع کنه. این آسمان است که بعد از این باید در پرتو زمین تاریکیش رو تبدیل به نور بکنه. لیخرجهم من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز حمید. اینا همه بیان قرآن. خب لنوری هم من آیات ما خواهیم آیات کبرای خودمون بشنشون انهو که بستنی و بستنی. از قرآن اگر سوال کنیم که این آیات کبرا رو خدا کجا به پیغمبر اکرم نشون داد، ما رو میبره به سراغ سوره نجم. سوره نجم کجا؟ بعد از سوره تور. بله ممکنه الان به ذهنتون شک کنید که واقعا توی چینش سوره قرآن هم اینجوریه، یعنی سوره رحمان، سوره قمر، سوره تور، سوره نجم. بله همینطوره. خب محل کوه توره، بیان اسراء در سوره نجم است. ببخشید نجم قبل از قمر نشه، برای این کنار هم یه سیر اینجوری دارن که قمر بعد از نجم، تور قبل از نجم، نجم قبل از قمر و قمر قبل از رحمان. من از اون طرف البته درست، از اون طرف درست، از آخر و اول قرآن رحمان، قمر، نجم، تور، از این طرف تور، نجم و این مقدار خرج. خب در سوره نجم من اینجا خدمت شما بگم که یکی از جاهایی که چند تا آیه قرآن 1400 سال متجاوز مفسرین اومدن اصرار کردن، سعی کردن شرحش کنن، نتوانستن، و برای اینکه نگن که این قسمت ها رو ما شرحش رو بلد نیستیم، یه چیزایی در کنارش از این ور از اون ور آوردن، میگید نبرید نگاه کنید، پر از قیله قیله است، قیله اینجور، قیله اونجور، قیله اونجور، قیله اونجور، اینا رو آوردن که این صفحات مربوط به تفسیر سوره نجم خالی نمونه. اگر ما چیزی گیرمون بیاد در تفسیر این آیات، از دابلای احادیث و فقط از یکی دو تا سه تا حدیث چیزی به دستمون میاد که بعد از حدیث شناسی های دقیق این احادیث بیان بالا و کنار قرآن قرار بگیرن و مثل همیشه بیان ائمه اهل بیت علیهم السلام و بیان خود پیغمبر اکرم راهگشا بشه برای ما از طریق صحیح خودش و بتونیم این آیات رو بفهمیم. من الان این آیات رو برای شما بر اساس خود قرآن، یعنی بر اساس تحقیق موضوعی و روشی به خصوص تحقیق آیه‌ای در قرآن، به اضافه حدیث معتبر، به اضافه تاریخ مسلم برای شما بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذاها، اون لنوری همین آیاتنا رو اول نشون کنیم کجا بود که مرکز سیاه معلوم باشه. مرکز سیاه آیه 18 است. لقد رعا من آیات ربه الکبر. اونجا خدا فرمود که چرا داریم این بنده برگزیدمون رو به اسراء میبریم؟ لنوری همین آیاتنا. اینجا میفرمید لقد رعا، که ما هنوز نخوندیم، هنوز توضیح ندیم که چگونه دید. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، اون آیات کبرایی که قرار بود ببینه پیغمبر اکرم دید. شروع مطلب از اینجاست. ما به حساب با صرف جویی وقت به روش تغییر موضوعی عمل نمی کنیم، فشرده تر از اول بیان می کنیم که بحث زود جمع شد. و نجم اذا هوا، ما زلد صاحب کن و ما قبا. ستاره فرود آمد. شما در همین سوره اگر ملاحظه کنید نام یک ستاره رو دارید و انهو و رب و شعرا، آیه چنده؟ آیه 49 همین سوره نجم. و انهو و رب و شعرا، یعنی رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبلا به عنوان رب و شعرا مطرح بوده است که در این سوره هم مطرح میشه. اون ستاره شعرا ستاره آرمانی و ستاره برگزیده فرهنگی حتی عقیدتی و اخلاقی اجتماعی مردم عرب بوده، قوم عرب. و نجم اذا هوا، اون ستاره چه کرد؟ هوا سقوط کرد. البته این و نجم اذا هوا یه کار دیگه هم میکنه که در بحثمون بهش میرسیم، که این و نجم زاهوا در اصولا مثل همه سرآغازهای آیات سوره های قرآن یه نکته دو نکته نداره. یه نکتهش نیکی گفتم، یه نکته دیگه تو بحثمون روشن میشه که چرا خدا مطلب رو از اینجا شروع میکنه. ستاره از آسمون کنده شد اومد کنه. تصور اینکه ستاره کنده بشه از آسمون بیفته پایین، خب برای ذهن سطحی اون روزگاران اینه که بله این ستاره رو خب یه زمانی چسبوندن با آسمون، تصوری که بچه ها اول دارن، بچه های قدیمی شاید داشتن، نه بچه های حالا، که آن مثل سقفه که با کنز اینا رو بهش چسبونده. خب حالا این ستاره کنده میشه، ولی بالاخره این مقدار ذهن از این بیاد بالاتر که این ستاره نوری داره، با نورش میاد یا بدون نورش میاد، چگونه میاد چگونه نمیاد، عظمتش چقدره، بزرگتر از زمینه، کوچکتر از زمینه، زمین بزرگتره یا چه سال بین شما زندگی کرده. و ما خوا نه گمراه شده نه به بیراه افتاده. یعنی اگه اومد یه حرفایی زد، یه چیزایی گفت که تا حالا نمیگفت، یه حرفایی به قول شما عجیب غریب زد، بنا رو بر این ندارید که محمد امین ما، محمد راستگوی ما چی به سرش اومده که داره یه چیزای عجیب غریب میگه. اینا هم که داره میگه کاملا درسته. و ما آیم تا با هنه این حوالا وحیان یوها، اگر میگوید گزارش از حادثه است، از داستانی است، از ماجرایی است که ما الان برای شما تعریف میکنیم که ایشون کجا رفت، به عبارت دقیق‌تر او رو کجا بردیم، چه چیزها دید، به عبارت دقیق‌تر چه چیزها به او نشان دادیم و چه شد که بعد از اون برنامه اسراء آمد به شما چیزایی رو گفت که قبلا نمیگفت. ما الان برای شما شرح میکنیم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هرچی میگه وحییست که به او رسیده. و این وحی چی که به او رسیده؟ وحی چجوری به او رسیده؟ آیا وحی منظور قرآنه؟ منظور چیز دیگر؟ وحیان یوها به قرائن قرآنی و به قرینه باز مهمترینش اول سوره کهف، الحمدلله الذی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. من در مواد اسراء آوردم که بلافاصله بعد از سوره نعل اسراء سوره کهف قرار میگیره و بیان میکنه که اگر ما در سوره اسراء گفتیم که به موسی کتاب دادیم، تمام این مسئله اسراء و اینها هم که در جای دیگه تفصیلش آمده برای این بوده است که میخواستیم انزل علی عبده، همون عبده اسراء و عبده خواستیم بر او چه نازل کنیم؟ کتاب. و جز کتاب عنوان وحی اون با معنای دیگری نداره که به پیامبر اکرم بخواد نازل بشه. نزول دفعی و یک پارچه قرآن کریم. اینجا توجه کنید، بحث میره به طرف علوم قرآنی. یکی از بحثا در علوم قرآنی این هست که قرآن چند تا نزول داره. از قرآن بیرون باشیم، قرآن یک نزول تدریجی بیشتر ندارد، مطابق بعضی روایات همین نزول تدریجی آخر اون پیامبر اکرم چند بار فقط دو بار تکرار شده توسط جبرئیل. ولی در قرآن که بیاییم دو تا نزول اساسی داره قرآن و بلکه سه تا نزول که به سومیش ما امروز وارد نمیشیم، بحثش کاری نداریم. منو نزل و من القرآن اون نزول سومیست. دو تا نزول اصلی تر داره قبل از نزول سوم، نزول همیشه گیشتا ابدیت. نزول اول نزول دفعی و یک پارچه قرآن بر پیغمبر اکرم که جاش همین آغاز بزن، یعنی پیغمبر اکرم باید آغاز کار همه چیز رو دریافت کنن. این حد اول کاریست که یک فرمانده بزرگ نسبت به یک زیر دستش که میخواد او رو به مأموریتی بفرسته، این حد اول کاریست که برای او انجام بده. یعنی مأموریت او رو کاملا از اول تا آخر برای او شفاف بکنه، بگه حالا برو به این مأموریت. این حد اولیست که واقعا ظلم به خدا اگر حساب کنیم که چقدر دامنه داره، اوج این ظلم میتونه این باشه که این حداقل رو از خدا، از خدای عزوجل بسیاری دریغ کردن که خدا وقتی قراره اون رسالت عظیم مثل رسالت پیامبر اعظم رو به عهده ایشون بگذاره، حداقلش اینه که تمام این قضیه رسالت عظیم رو باید به پیغمبر اکرم منتقل کند تا بشود قل انما ادعو الی بصیرته، علی بصیرته بشود. اینجا ما داریم بیان علامه طباطبایی رو که در ارتباط در زید اون بعضی روایاتی که از بعضی یا به بعضی شیخ ها راجع به قارحه را و غیره برای بعثت پیغمبر اکرم بیان شده، زیدش آوردن که اینا رو که دیگه نمیشه قبول کرد که پیغمبر اکرم برن پیش ورقت ابن نوفل و با حرفای ورقت ابن نوفل به بصیرت برسن. این چه حرفیه؟ ما پیغمبر اکرم، پیغمبر اعظم خداوند رو بگیم بصیرتش رو، آرامش قلبش رو، قوت قلبش رو از حرفای یه کسی که میگوین مسیحی بوده و آشنایی با چنین و چنان داشته و ورقت ابن نوفل از او گرفته. بصیرت خدا داده به پیغمبر اکرم و آنچنان بصیرتی شایسته این نبوت ختمی و این نبوت و رسالت با عظمت برای پیامبر است. خب وحیان یوها، حالا خوب توجه کنید، خیلی باید دقیق باشید. علمه شدید القوا، این وحی چگونه یوها شد، یعنی چگونه رسید. خدا اولا فرمید که این وحی عبارت از علم بود، جنس این وحی علم، علم و حکمت محض. علمه و کار خدا شبیه کار یک معلم، ولی خب متفاوت با هر معلم دیگری. از یه طرف مثل معلمای دیگه سنقره و کرد ولا تنس، از یه طرف دیگه هم خاص خدا و خاص پیغمبر اکرم، یعنی نه این چنین معلمی دیگر کسی میبیند و نه این چنین شاگردی خدا قبلا و بعدا دیگه داشته است. علمه او، کی علمه او؟ به کی؟ قرآن اینجا صریح هست برای این که علمه او کار خداست. سبحان الذی اسرا به عبده، الحمدلله الذی انزل علی عبده کتاب. وحی رسانیدن کار غیر خدا نیست. مگه میشه که قرآن بگه جبرئیل وحی رسانی؟ قرآن میگه، میفرماید نزل به روح الامین، وحی رو از ما از خدا گرفت آورد در جای دیگه، در نزول تدریجی. من اینجا صریحا بگم شما از آیات قرآن، از سوره نجم، از سوره اسراء، از سوره کهف، از سوره های دیگه، از سوره قعد، انا انزلنا فی ليلة القدر سوال کنید ای قرآن کریم به ما بگو که الان در این مرحله اسراء و مرحله نزول دهی قرآن بر پیغمبر اکرم جبرئیل کجاست؟ جواب اینه که جبرئیل بیخبر است. خیلی روشن جواب اینه که جبرئیل بیخبر است. من یه بار یادم اشاره کردم همینجا هم برای شما مکرر من اشاره دارم، احتمالاً در جلسات قبلی هم اشاره کردم که شب بعثتی در مسجدی از مسجد بزرگ تهران اوائل انقلاب مجلس با عظمتی بود و بین بعد از نماز قبل از برنامه های دیگه اون حجت الاسلام روحانی گرانقدری که اونجا نقامه جماعت میکردن پای منبر ایستادن و گفتن من مطلب مهم نیست که باید برای شما بگم چند دقیقه و بعد به برنامه هاتون برسید و اونجا گفتن عباراتشون اینجوری شروع کردن که امشب چنین شبیست و عظمت این چنین مطلب است و بعد فرمودن جبرئیل چه خبر دارد از آنچه که در بعثت پیغمبر اکرم اتفاق بود. حضرت امام هم نظیر این تعبیر رو دارن که جز خود پیغمبر اکرم و جز خدا عمق قضیه رو نمیتواند بداند و بشناسد که چه اتفاق افتاده. در این حال خدا نباید دریغ میکرد که تا یه حدودی که ما میتونیم بفهمیم، تا یه حدودی به ذهن ما قضیه رو نزدیک کنه و خدا این کار رو کرده. چون ما نیاز داریم به این، ما نیاز داریم به این برای بچه هم، برای بچه هم که به ما از اون پرسن پیغمبر ما چجوری پیغمبر شد و بعد هزار سوال دارن. یه کلمه ای که بگیم این توی بازپرسی ها هر کلمه ای که بگید بر علیتون استفاده خواهد شد، یا خودم از اون قضیه سخت تره. مگه میشه هر چیزی رو هر شکلی گفت؟ تنها به این صورت هست که من تجربه کردم، مکرر تجربه کردم، وقتی برای بچه اینجوری بگی پیغمبر اکرم پیغمبر شد و قرآن بر پیغمبر نازل شد، از اون به بعد هم کاملا با آرامش کامل درک کرده که قرآن یعنی چی و چه جوری آمده. این قرآن اون وقتی که آمده چجوری اومده، از کجا اومده، چی بوده و چجوری شده این و الان چه موقعیتی داره و نسبت من با قرآن چیه، و هم پیغمبر اکرمش رو میشناسه که چگونه پیغمبر شده است. خب و باید قرآن این کارو میکرد که کرده. جبرئیل اینجا اصلا حضور نداره. متاسفانه در تفاسیر ما میبینیم شدید القوا رو معنا میکنن جبرئیل. علارغم اینکه در دعاها اهمیت‌ها رو با ما یاد دادن که شدید القوا از اسماء الحسنا، در دعای ماه سفر داریم یا شدید در قوا و یا شدید در مهاد، یا قدیر یا عزیز. شدید القوا تفسیر قدیر و عزیز است که اسماء الحسنای خداست. درسته به دیگران هم میشود گفت قدیر، ولی دیگه به دیگری غیر از خدا شدید القوا نمیشود گفت. شدید القوا خداست. علمه او شدید القوا. خب زومره یعنی چی؟ مره یعنی فشردگی تعبیر کردن در اصل لغت مره که با مره مره و تکرار و اینا هم سر و کار داره. اون کلافی که شما از نخ و ریسمان معمولا درست میکنید چجوری فشرده است؟ و اینکه بفهمید چجوری فشرده است کافیه بازش کنید. یک گلوله ریسمان، حالا هر چی نازک‌تر باشه قشنگ‌تر، اینو بازش کنید تمام این فضا رو پر می‌کنه. جمعش کردن شده اون گلوله که احیانا در این مشت یک دست هم ممکنه به نحوی جا بگیره. اون وحی که از جنس علم بود از اون طرف با مقدمه و نجم ازا هوا و توی اون شب مهتابی اون موقعیت اوائل شب، حالا چی شده؟ دو ساعتی از شب گذشته و این توی آسمون داره دیده میشه. ستاره چجوری تو آسمون دیده میشه؟ اونم یه ستاره پرنور مثل شعرآفه که طلوع میکنه. چجوری دیده میشه؟ غالبا دیدید این سالها اعلام میکنن که ستاره شعرآ رو میشه دید. ستاره شعرآ با چشم میشه دید، خیلی پرنور و خیلی مطرح تو آسمون وقتی که طلوع میکنه. مدت ماندگاری هم در آسمون زیاده، ولی اینجا صحبت از ستاره نیست و نجم ازا هوا. ستاره رو اول بیاد تو ذهنت، بعدم بفرستش بیاد. حالا صحبت از این چیز مهمتر از اون ستاره است. وحیون روحا، وحی که اولا از جنس علمه، بعد حالا نوره. مگه تو قرآن نداریم که خدا وقتی میخواد از قرآن تعبیر کنه میفرماید که ما چی نازل کردیم؟ و انزلنا الیکم نورا مبینا، نور نازل کردیم. این قرآن اول که نازل شد نور بود که نازل شد، بعد پیغمبر اکرم به صورت نور نازل شد، به صورت که یه خود تنگیه کافی هست، نور بود که نازل شد، یعنی نور قرآن. قرآن یک پارچه، قرآن کامل که پیغمبر اکرم در حدیث داری کردن فرمین بعد از اینکه این قضیه اسراء انجام شد که حالا تفسیرش ادامه میده، فرمین که انهو کتب فی قلبی کتاب. من یه دفعه احساس کردم که در قلب من یک کتاب نوشته شده که از اول تا آخر میتونم بخونم. به همین دلیل بعد از این میتونستن جلوتر از جبرئیل بخونن. یه حدیث مکرر این تایید کرده که پیامبر اکرم قادر بودن قبل از جبرئیل بخونن، بدون جبرئیل هم قادر بودن بخونن، ولی خدا این طور اراده فرموده بود که تا قسمت به قسمت جبرئیل نیاید و تشریفات نزول تدریجی انجام نشود و ابداع نشود، پیامبر اکرم برای مردم نخوانند. خدا اینطور میخواست که پیامبر اکرم دائم بفرمایند که جبرئیل نازل شد، این آیات رو آورد و من برای شما میخونم. این اراده خدا بود و حکمت مطلقه خدا، ولی خود پیغمبر اکرم نیازی نداشتن، پیغمبر اکرم از قبل داشتن و باید میداشتن. خب به چه صورت؟ به صورت نور. پیغمبر اکرم توجهش یه دفعه جلب شد که نور عظیمی زمره، یعنی فشرده چیزی که خیلی چشمگیره، این که انگار این نور رو صدها بار چیکارش کردن؟ فشردش کردن. نور خیلی فشرده، نور و نور فشرده، نور متمرکز. خب حتما هم خیلی عظمت ظاهری داره، همون فشردگیش توجه پیغمبر اکرم رو، اونم اون دید خاص پیغمبر اکرم رو جلب کرد که تستوا. همین که پیغمبر اکرم توجهشون به این نور گلوله بزرگه، گلوله خیلی تعبیر خوبیه برای زومرده این گلوله، این گلوله بزرگ فشرده نور تو آسمون، توجه پیغمبر اکرم رو جلب کرده. پیغمبر اکرم روی زمینم تو دامنه کوه طور هم که حالا ضعیف‌ترم روشن میشه که دقیقا اینجا هستن، در دامنه کوه طور هم، کوه مسجد الاقصی، و شب 17 ماه مبارک رمضان مهتاب همینجا گرفته، آسمان این شکل بعد شکل خودش داره، این نور هم توجه پیامبر اکرم رو جلب میکنه. پس سوال همین که توجه پیامبر اکرم رو جلب میکنه میسته سر جاش، حرکت نمیکنه. پس سوال کجا میسته؟ و هوه بالافق الاعلا، این هوه برمیگرده به اون زمیری که پستوا برمیگرد. زمیر پستوا به چی برمیگرد؟ به زومره. زومره صفت چی بود؟ صفت شهید القوا که نمیتونه باشه چون اسم خداست. برمیگرده به وحیان یوها، یعنی اون وحیه شده زومره با اشاره نجم. اون زومره، اون گلوله، گلوله چیه؟ چجوری با چشم دیده میشه؟ به صورت گلوله بزرگ نورانی دیده میشه. حالا پستوا بعد و هوه بالافق الاعلا که مفسرین از تنگی قافی گفتن جبرئیل توی افق اعلا واسده بود، اونجا چی کار میکرد؟ پاشو کجا گذاشته بود؟ نمیدونم، اینا باید جواب بدن خودش، حتی سعی کردن جوابم بدن. بعدا هم کسی بیشتر سوال میکردن دیگه، بعد موقوف یا بیشترش که نمیشه گفت که یه زیر پای جبرئیل ما نمیتونیم بگیم دقیقا پاش کجا بوده، چقدر سوال میکنیم. ولی قرآن دقیق نکرده از این مباحث اساسی رو از اهل قرآن، از مسلمان. خب پس سوا و هوه بالافق الاعلا چی؟ هوه بالافق الاعلا اون گلوله بزرگ نورانی در کجای آسمون توجه پیغمبر اکرم رو جلب کرد؟ در حالی که یه استوا، یعنی آرامش خاصی داشت که این آرامش قاعدتا برای انتقال دادن اون آرامش به قلب پیغمبر اکرم بود. خب من کجا اومدم؟ چه خبره؟ برای چی من اومدم اینجا؟ من دقایقی پیش در مسجد الحرام بودم، من الان اینجا هستم، اینجا دامنه کوه طور اون مسجد الاقصی، چه خبره؟ چی قراره اتفاق بیفته؟ حالا این گلوله عظیم نور از آسمان اومده، ازت احساس خوبی دارن، ولی خب در این اینکه احساس خوبی دارن چی داره قراره اتفاق بیفته؟ پس سوا با کمال آرامش میره در افق اعلا، این گلوله بزرگ نور قرار میگیره در افق آسمان، افق اعلا، یعنی اون بالای بالای افق آسمان. خب ثم دنا، خوب توجه کنید ببینید که آیه ها کجا رفتن و چی معنی شد. ثم دنا بر اون گلوله بزرگ نورانی که عبارت از خود قرآنه که علمه و اون علم و حکمت از آن شده نور، و نور و علم و حکمت هم با هم تفاوتی ندارن. این نور حالا داره چیکار میکنه؟ داره نمایش اجرا میکنه برای پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم هم دارن این نمایش رو به تعبیر حضرت امام، نمایشی که فقط ایشون دیدن و اجراش رو خدا فقط برای این عبدی، برای این بنده خاصش انجام داده و بس. خب دارن نگاه میکنن دنا، اونم شروع میکنه، تماشاچی داره دیگه، بار میکنه، شروع میکنه خود نشون دادن. دنا تتدلی از افق اعلا هی میاد به طرف پیغمبر اکرم، دنا یعنی نزدیک شد، هی میاد طرف پیغمبر اکرم، تدلی توی آمدنش تدلی میکنه. تدلی بعدها در دست عرفا و شعرا رفته سراغ چیزایی که به معشوقه ها و اینها سرایتش دادن. اصل لغتش این است که تدلی حرکتی است که دل در چاه میکنه. شما وقتی دل رو از بالای چاه عمیق رد میکنید میخواد بره پایین، صاف نمیره، با چرخش میره. وقتی هم میخواید بکشید بالا، اگر سریع بکشید بالا، باز نوعی چرخش داره، صاف نمیاد، صاف نمیره پایین. این حرکت رو میگن تدلی، تدلا یا تدلا، مصدرش تدلی. در این اینکه این گلوله بزرگ نورانی نزدیک میشد تدلی میکرد، یعنی چیکار میکرد؟ هی دور خودش میچرخید که توجه رو بیشتر جلب کنه. همینطور میچرخید و میچرخید و در خط مستقیم نمیامد، میچرخید و میچرخید و نزدیک میشد پیامبر اکرم. هر لحظه پیامبر اکرم احساس میکردن که این گلوله عظیم نورانی که شبیه یه ستاره بزرگ آسمانی که از آسمان افتاده باشه پایین، میخش ترده باشه، این انگار با من کار داره، این داره به من نزدیک میشه، نزدیک و نزدیکتر. ثم مدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، انقدر اومد جلو 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 تا فاصلش با پیغمبر اکرم شد قاب قوسین او ادنا. قوس یعنی چی؟ قوس یعنی کمان. آب قوس یعنی چی؟ یعنی اون جایی که بتر قرار میگیره. یه کمان شما هرچی هم بزرگ تصورش بکنید چقدره؟ بترش میشه حدود فاصله بین دو دست. قوسین میشه دو تا از این فاصله، یعنی دو ذرا، دو متر که خود کمتر زیادتر، دو متر یا دو ذرا او ادنا، یعنی دو ذرا دو ذر ببخشید دو ذر یا دو متر او ادناش میشه دو متر. حدود دو ذر یا دو متر فاصله پیغمبر اکرم تا اینجا اومد. یعنی چی؟ یعنی دوباره پسته با قبلا در افق اعلا این گل عظیم نور اومده بود، حالا اومده در دو متری دو قدمیه به تعبیر پیغمبر اکرم ایستاده. پیغمبر اکرم نمیدونن که قضیه هنوز چیه، من باید به طرف این نور برم، اون نور همینطوری که از افق اعلا اومده به سراغ من قراره بیاد طرف من، بقیه مطلب هنوز معلوم نیست. خدا اینجا یک حاشیه میره و بعد برمیگرده تو متن. در این جمله معترضه و جملات معترضه خدا هم فرمید ما کذب الفؤاد و ما رأى. پیغمبر اکرم این چیز رو که دید اصلا مغز او و دریافت او به او دروغ نگفت. فؤاد پیغمبر اکرم دقیقا اونی رو که دیده بود به او منتقل کرده. یعنی اصلا تردید نکنید در این که پیغمبر اکرم دقیقا در این صحنه دقیقا این وضعیت رو مشاهده کرد و دقیقا درک کرد که با او مربوطه و او با او با اون قضیه کار داره و اون قضیه با او کار داره و براش کاملا روشن بود که این برنامه ایست که خدا داره برای او اجرا میکنه. خب ما کذب الفؤاد ما را اصلا پیغمبر اکرم تردید نکرد در اون چه دید. خب ببینید چقدر متفاوته با اون حرفای دید. ما کذب الفؤاد ما را افتمارون و علام آیرا. حالا بیم سراغ شما ها که این قضیه رو میشنوید، به خصوص اونایی که برای بار اول از پیغمبر اکرم بعد از 40 سال این حرفای عجیب و غریب رو که حدیث میگه شنیدن. پیغمبر اکرم حدیث میگه که وقتی که برگشتن همون شب به مسجد الحرام و مکه، خب طبعا دیگه به غار حرا نرفتن. خوب توجه کنید، دیگر پیغمبر اکرم به غار حرا نرفتن. خوب توجه کنید، اینا مسائلی است که جاش در بحث مبحث و قصد پیغمبر اکرمه که باید این مسائل بحث بشه، روشن بشه. ولی از مسلمات این است که پیغمبر اکرم بعد از این قضیه اسراء و بعد از این که پیغمبر اکرم پیغمبر خدا شدن دیگه به غار حرا نرفتن، مسلم است. حتی یک درز پیغمبر اکرم بعد از نبوت و رسالت هیچ عالم از علمای اسلامی و هیچ مورخی از مورخان مسلمان و غیر مسلمان نگفته که حتی یک لحظه پیش برسه یک ساعت پیغمبر اکرم در غار حرا رفته باشه. اون مال قبل، مال آیین حنیف بود، مال قبل از رسالت و نبوت بود و الان بحث بسیار متفاوت دیگه است. افتمارون ها علام آیرا، یه چیزایی ایشون دیده شما ندیدید، شما میخواید باش جدل کنید. حضرت اومدن همون شب شبانگاه و اطرافیان گفتن، خبر به خبر رسید که قضیه اینه، من رفتم اسراء برگشتم، میخوای براتون بگم؟ جمع بشید براتون بگم. همه جمع شدن سر صبح و پیغمبر اکرم بیان کردن که من در مسیر اسراء که میرفتم به کاروانی از قریشم برخورد کردم، این کاروان در طلوع سر طلوع آفتاب وارد مکه میشن، اگه حرف منو نمیتونید قبول کنید باور کنید، نمیخواید باور کنید صبر کنید، اونا میان نشونه ها رو من میدم تطبیق کنید. جلوی اون کاروان یک چطور نر اورق خاکستری رنگ هست که جلوتر حرکت میکنه. ازشون بپرسید دیشب یک ناقه رو گم کرده بودن، دنبالش میگشتن، ظرف آبشون رو من رفتم برداشتم، مقداری خوردم، بقیه رو روی زمین ریختم، اینا اومدن سراغ ظرف، ظرف رو بی آب دیدن و هرچی که جویا شدن، چون آب خیلی اهمیت داشته اون زمان، این آب چی شده و کی سراغ این ظرف آب آمده، این نشونه ها شما تطبیق کنید. و صبح مردم جمع شدن نشونه ها رو تطبیق کردن، درسته پیغمبر اکرم، درسته با شکل خیلی خارق العاده ای راه حدود حداقل یک ماه الی دو ماه رو در لحظاتی طی کرده بودن، ولی سیر زمینی بود، آسمان نبود، با ایرفلان پیغمبر اکرم حرکت نکرده بودن. و بیان احادیث که متفاوته در جای خودش، پس پیغمبر اکرم رفتن و برگشتن. خب اول تمالون ها الان مایروفیشون خدا رو برده چیزایی رو بهش نشون داده برگشته و داره همه اونا رو برای شما میگه. آدمی که 40 سال شما به صداقتش و امانتش راستگویش یقین داشتید با زندگی کردید، هیچ کس مثل شما صداقت و امانت او رو خبر نداره. حالا بدون اینکه هیچ تفاوتی در وضعیت او اتفاق افتاده باشه، همون انسان است، همون انسان سالم و با فضیلت است، همون مرد قریشی است که قبلا بوده. داره یه چیزایی رو میگه که دیده. افاطمارون حالا مایرو هیچایی او دیده، شما ندیدید. حالا بخواید بحث کنید جای بحث نداره. اینجاست که از غریم افتن عالمی رو با جاهلی بحثی نیست. در اینجاها درسته، در یه جاهایی که یک چیزای اختصاصی مال یک کسی است، اینا اختصاصی پیامبر اکرم بوده، جای بحث نداره. میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید، ولی دیگه باش نمیتونید بحث کنید. افتمارون ها علا مایرا، بعد حالا ادامه میده. خوب توجه کنید، این معترضه تمام شد. ولقد رآه نزدتن اخرى، یه بار دیگه پیغمبر اکرم اون گلوله بزرگ نورانی رو دید. قبلا کجا بود؟ قبل از این که به سراغ این توضیح بریم، در دو مهدی و دو قدمی پیغمبر اکرم بود. فقال کان قاب قوسین او حسن. حالا یه مرتبه دیگه هم دید اون گلوله نورانی رو. ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، در دامنه کوه طور پر از درختان سدر. اونجا جای درختان سدر، معروف به سدر. سدر اصلا یک آرمه، یک نشانه است برای اون منطقه. درختان سدر همینطور هستن، میره تو دامنه بالا تا میرسه به آخرین درخت سدر، سدرت منتها، اون سدره پایانی. سدره پایانی چه خصوصیتی داره؟ سدره پایانی همان کوهی است که حضرت موسی پای اون کوه قرار گرفت، صدای خدا رو از آتشی که بر سر اون درخت دیده بود شنید و پای کوه، در کوه طور پای اون درخت سدره آخری که بعد از اونش دیگه سنگ کوه و البته کوه بلندی هم نیست، طور بیشتر تپه است، طور سینا تا کوه، ولی خب بعد از اونش باز سنگ و خاک و ایناست، ولی دیگه درخت نیست. اینجا حضرت موسی محبوس به رسالت شد و این از ارتباط اون آیه اسراء که در آغاز سوره بنی اسرائیل قرار میگیره و قرار این مسائل به هم پیوند صحیح بخورن، جای هر چیزی روشن میشه. و عدالت اینا موسی کتاب، همینجا ما به خدا به موسی کتاب بده. ولی چند شب معطلش کردیم و با عدنا موسی 30 لیله، بعد دیدیم بازم کافی نیست و اتمنا ها به 10 شب اضافه کردیم تا بالاخره به او دولات رو دادیم و محبوس به رسالتش کردیم. خب این همه اینا کجا اتفاق افتاده؟ حالات دادن تورات به سکی قبلا برای حضرت موسی اتفاق افتاده، در بیست حضرت موسی کتاب در کار نیست، اشتباه نشد، ولی اونم باز در همین کوه تور اتفاق افتاده. منظور این که این درخت جایگاهش جایگاه بعثت اولیه حضرت موسی و اون میقات حضرت موسی و گرفتن توراته. همینجا قرار است قضیه نزول دفعی قرآن بر پیغمبر اکرم و بعثت پیغمبر اکرم و آغاز رسالت ختمی پیغمبر اکرم همینجا انجام بشود. همینجا و چگونه؟ خوب توجه کنید. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. تا حالا بحث سر آسمون بود و طبعا مهتاب و شب 17 ماه رمضان و بعد اون گلوله نورانی که از آسمان اومده و توجه ها به آسمون. یه بار دیگه هم توجه پیغمبر اکرم رو جلب کرده، اینجا دیگه اومده سراغ درخت. عند سدرة المنتهى یعنی این نوری که فاصله حدود 2 متری بود اومده طرف سدرة المنتهى. جای پیغمبر اکرم کجاست؟ طبعا از سیاق مطلب معلوم میشه که پیغمبر اکرم پای سدرة المنتهى ایستادن، چون هم فاصله با ایشون 2 متر تقریبا بوده، هم فاصله با درخت. از اون گلوله نورانی این درخت سدرة المنتهى جای بعثت و گرفتن تورات حضرت موسی و حالا نور کنار درخت پیغمبر اکرم هم ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى. این بار دیگه حضرت نور رو عند سدرة المنتهى یعنی در دل و در کنار این سدره میبینن. برای حضرت موسی این درخت آتشی بر سرش خداوند احداث کرده بود و از طریق آتش خدا پیامبر اکرم سخن. اینجا آتش جاش رو به چی داره؟ نور. اینجا به جای آتش سمبل نوره، اینجا نماد نوره، نور آمده و به جای اینکه بالای درخت ایستاده بشه کل درخت رو در بر گرفته. این درختایی رو دیدید که تزیین میکنن با این امکانات الکتریکی و الکترونیکی امروزی، یه دفعه پارچه نور میشه درخت. اگه نور سفید ذهاب بکنن یه تصور خیلی ناقصی و تصور جالبی میشه به ذهن آدم بده. حالا نور اومده، اون نور البته با اون موقعیت و با اون نگاه پیغمبر اکرم و اون نوری که طرف خودشو میشناسه و اون نوری که مثل جبرئیل امین مأمور از جانب خداست، مأموریت داره، چون همه چیز مأمور خدا هستن نیستن؟ همه چیز، همه کس. خب اینا اومدن، این نور آمد، الان کنار اون درخته. بعد خدا میفرماید از یخش از صدرت ما یخش دارم. فقط یه اتفاق افتاد و قضیه تمام شد. اون اتفاق چی بود؟ نه، از یخش از صدرت ما یخش دارم. این نور قبل از این که در قلب پیغمبر اکرم قرار بگیره، که قبلا گفته شده وحی و نورها و دیگه گفتن نداره، معلومه و میشه خواهر گرامون الان دیگه معلومه آخرش اینه، قبل از اون خدا میفرماید یه مأموریت دیگه این نور داشت که اون درخت رو به کلی محو از یخش از صدرت ما یخشا. یه تعبیر قرآنی است که در مفردات قرآن باید معنا بشه. بهترین معناش در خود سوره نجم آمده، آیه 54، فغشاها ما غشا. تعبیر غشا ما غشا، از یخش از صدرت ما یخشا، تکرار غشا یخشی، غشه یخشا و تکرار غشا یا غشی، تکرارش یعنی محو کردن. چون یه وقتی که یک لایه میپوشانن، دو لایه میپوشانن، سه لایه میپوشانن، چهار لایه میپوشانن، وقتی که عصایی رو پوشانن یعنی دیگه از بین بردن. این در مورد شب به کار میره. و لیل ازا یخشا، تاریکی میاد، خوبه پوشش پوشش پوشش، به یه جایی میرسی که دیگه هیچی انگار وجود نداره، هیچی نیست. تاریکی آنچنان سیطره پیدا میکنه که دیگه هیچی وجود نداره. از یخش از صدرت ما یخشا، این نور مأمور بود که قبل از قرار گرفتن در قلب نوری که پیغمبر اکرم برای همیشه اون درخت رو از میان ببرد که جایگاه و پایگاه و نشانه بعثت حضرت موسی علیه السلام دیگر از اون به بعد وجود نداشته باشد. این حکمت خدا بود. و بعدم اون اتفاقی که قرار بیفته، پیغمبر اکرم حامل اون نور شدن. گفتیم حدیث شریف رو از قول خود پیغمبر اکرم، کنه او کتب فی قلبی کتابون، من دیدم که کتاب انزل علا از دهل کتاب به این صورت به قلب من منتقل شده که من قادرم این کتاب رو از اول تا آخر بخوانم. این کلام خداست که به صورت کتاب در قلب، در لوح قلب من مستور شده و همه از جنس نور است، از جنس علم و حکمت است و از جنس نور است. و بعد خدا مجددا فرماید ما ذاق البصر و ما طغى، دوباره تاکید می‌فرماید که چشم پیغمبر اکرم اشتباه نکرد. چشم پیغمبر اکرم به تعبیر زبان فارسی ما سیاهی نرفت، اشتباه نکرد. لقد رعا من آیات ربه کبرا، آیات کبرای خداوند خودش رو، رب خودش رو، محمد رویت کرد. صلی الله علیه و آله و سلم. با عذرخواهی از تأخیر که انشالله امیدواریم بعد از این دیگه این قضیه تکرار نشه، ما همواره انشالله قبل از ده فاصله رو ایجاد خواهیم کرد و زمان شما رو تصرف نخواهیم کرد. دیگه یه قوم عرب شب بعد ملحق نمیشه، شب قبل معلوم میکنن شب جمعه در بطون دینی، این شب جمعه منظورمون جمعه شب نیست، جمعه شب چند بست، ولی از نظر ما جمعه همچنان ادامه داره تا دوازده تا نیمه شب. هنوز جمعه هست، شب موزه هم که میگیم گیریم. شب قبل از شب قبل از روز 19 رمضان هست، شب 21 یا شب عیده، این اصطلاح همه جا به همین معنی هست. خب ممکنه عبارتهای من احیانا جواد زیادی رو در شما ایجاد کرده. ماجران و مطلبتون تمام شد؟ خب ببخشید که من خواستم صحبت کنم. الان بازم مطالعه در نظر میسه. همچنان اولویت ما برای ورسای شفاهی است. اولا اگر شفاهی مطلبی هست بفرمایید. اینجا میکروفونم آماده کردن تا حدودی تونه بیاد سراغ شما. شما هم میتونید بیاین خدمت ایشون در میکروفون. جناب میکروفون
که این شما هسته تحجرده و میتونم میکروفون هم
میتونید این میکروفون هم دستگیرید نکنم و هم رسما وارد میدان بشید. بله ماشاءالله. معمولا بست اگر شما شروع کنید به صحبت کردید خیلی تأکید ندارن پیغمبر بوده به عنوان یه مبلغ آنین هستیشون رو هم مطرحش میکنن، به عنوان یه مبلغ بیشتر سفایشش میکنن، به عنوان یه پیغمبر هستی با اون آب و تابی بیمان حتی خود در خوشی
ما
بله جزو ادیان ابراهیمی میدونم، خیلی هم به آین ابراهیم نزدیک. شما الان خورده عرصتا که هست به کتاب کنشی هاشنم شعر خواهن و شعرهای عرصتا و خورده عرصتا که دارم اینا نوعاً آین حضرت ابراهیم در شعر میشه. وقت نمازشون خیلی شباید وقت نمازهای اسلام داره که برمیگرد به همون آین حضرت ابراهیم پنج وقت نماز دارن، چیزایی دیگه دارن تو همین خورده عرصتا. این اون مقدار کمی از عرصتاشون که باقی مونده به اسم خورده عرصتا و اینان کتاب آسمانی دارن تو همین خیلی موارد هست که شما توی مراجعه کنید ببینید که آیین حضرت ابراهیم به نحوی با یه روایتی رفته در اومده در منطقه ایران و یکی از مبلغین خیلی اساسیش هم بسایی که از افراد نهزت آورین آفرین درون دین و آین هرچی که بوده که خیلی شباهت میتونه به حضرت امام رضوان الله علیه در میان علماء اسلامی داشته باشه، در باره که این جایگاه زرتشت مطرح میشه و فرد خیلی وارسته و با فضیلتی هم هست و خب کار خودش رو به نحو احسن انجام میده. از اون به بعد این آین به امام آین زرتشت کرام
من من یه دوستان به قرآن میخونم، من خوب وقت داشتم که اصلا اینقدر مثلا فکر میکنم، ولی یه احتمالی که دیدم مطمئنم که اینو تو قرآن دیدم، حالا شما ترسیم میکنید ترس نکنید. تو یکی از خانه نوشادم من حساب نمیدونم راجع به اسرائیل صحبت میکرده، میگفت اینا در یه چندین پیغمبر رو کشتن.
بله من یه بارم شاید اشاره کردم یکی از چیزایی که پدر من خیلی توی حرفاشون با تأکید بیان میکردن که دوست داشتن به من منتقل بشه به عنوان برای افکار مذهب این بود که بنی اسرائیل صبح تا ظهر 70 پیغمبر خدا رو کشتن، ولی اون نبی که بنی اسرائیل میگن اون نبی با اون بار معنایی و اصطلاحی قرآن و ادیان الهی نیست، اون بدلیه که بنی اسرائیل داده بودن که دایره نبوت رو گسترش داده بودن و هر کسی میگفتن نبی. شما تو فیلم مریم مقدس هر کدوم دیده باشید در کنار زکریا که طبق قرآن کریم پیغمبر خدا سزنا دارد با ندان تفیه. اونجا میبینید که عده زیادی هستن که اونا انبیای بنی اسرائیلن و اعتراضشون به زکریا هم عمدتن این که تو یه پیغمبر ما یه پیغمبر چرا مثل ما نزول نمیخوری، چرا مثل ما چنان نمیکنی، چرا حرفای جور دیگه میزنیم. و همین مورد خیلی مورد جالب است. شما ببینید که اسرائیلی ها چیکار کرده بودن، دایره نبوت رو گسترش دادن که به هر کسی حالا بکردید که معدب در حرف بزنیم بقیهش رو نگیم، به هر کسی عنوان نبی رو بدن. که خب من به این اشتباه کردم که مطابقه راه هایی که خودشون دارن میکنن ما نبی نزول کنم میتونن داشته باشن. حالا ولی اون نبی یه اصطلاح دیگری است غیر از نبیی که، و اون نبیه که میتونه بعدها مثلا در زمان استاد چشم تحریر که از کسانی که پا باشد مرحوم استاد چشم تحریر از الهیات تهران بیرون کرد، شخصی بود که مدیر گروه بود در الهیات و نمایشگاه اتومبیل هم اون زمان داشت و نزول هم میخورد. یعنی در واقع هم نمایشگاه اتومبیل بود اونجا، هم صرافی بود هم و هم مدیر گروه بود و هم استاد فراز اول الهیات سر کلاس‌های الهیات می‌اومدیم و در واقع جای امثال مرحوم مطهری رو اشغال کرده بود و نهایتاً هم به این اکتفا نکرد، با وایساد با همکاری ساواک و غیره مرحوم استاد شهید مطهری رو از الهیات تهران بیرون کرد. و در حال این مسئله است که یه مسئله فرهنگی مهمی سایم که ما داریم تاکید می‌کنیم همینه که یکی از کارهای اساسی اسرائیلی ها گسترش دادن این دایره نبوت و بعد از این طریق به اضافه در ترفندهای دیگرشون کلن دستگاه نبوت رو زیر سوال بردن، از این چیزایی که به خصوص شما اخیراً در سریال داستانی یوسف پیامبر میبینید، چیزایی میبینید که کم و بیش دیگه الان سرسره خیلی آتیه در خواهد آمد که یه نبی این چیزا ازش نباید به این شکل دیده بشه، این رفتار، اون نگاه، اون برخورد، اون کار، اون حرف، اینا و اینا کاملا درست. امیدواریم که انشاءالله افزایش پیدا بکنه و این سرسره ها جمع بشه، کار خودش رو بکنه، گرچه دیگه داره خیلی دیر میشه ولی امیدواریم از این دیرتر نشه. خب این داخل اون فرهنگه که زیاد داشته باشه، میگید کجاش عیب داره، کجاش میخواید عیب داشته باشید، اصلا کجاش درسته، کجاش درسته، بجای اینکه بگیم کجاش عیب داره. اساس اسرائیلی است، یعنی یه نگاهی به نبوت داره که نگاه اسرائیلی به نبوت به نبی است. بنابراین اصرار زیاد در اینکه تعداد انبیا محدودن و اینکه اون فرهنگ قلدابی که در ذهنها ریشه دار شده و دایره این نبوت را آنچنان گسترش داده که به اونجاها کشیده، اون محدود بشه که معلوم بشه که نبوت داستان مهمی است، داستان عظیمی است، به این زودی ها کسی پیغمبر نمیشه. و یکی از لوازمش این هست که تعداد این افرادی که این همه با این همه دقت، با این همه شرایط، با این همه قیود باید از بین انسان ها برگزیده بشن، یکی از لوازمش اینه که اینا تعدادشون زیاد نباشه، اینکه گفتیم حالا 26 تا فوقش 30 تا فوقش و اینکه بیشتر دیگه جا نداره، اصلا دیگه نمیشه بیشتر از این چون عزت راه نداره. یه از یه طرف بگیم اون همه عظیم و با اهمیت، از اون طرف هم همه نبی هن، اونقدر زیاد که 70 تاشون یه صبح تا ظهر بتونن کشته. ببخشید اجازه بدید که اینکه ایست داره مطلبشون تمومیش بالاتر بگیرید
که تنهایی مثلا این تعداد بیان در دست هستن اینا، اون از کجا اومد؟ اونم
اینا باید من روایاته، اینا کسی برش مهم باشه باید با راه و روش خودش دنبال کنه این چقدر اعتبار داره. اینا بالاخره روایات تاریخی سمان و شدت و ضعف داره، درست و نادرست داره، باید جفتی. اساس مسئله شما این رو اگه در نظر بگیرید، اگه این مسئله یه نوبت اینجوری باشه و هر کسی اسمش نبی باشه، حالا یه تعداد از این جور نبی نه منظور بگم یه تعداد از این جور نبی ها دیگه شما اونجا باشن که نباشن.
نه درست، من سالی دوست ها برخوردم همیشه سنگی بود، یعنی 36 شما از من همه از نفس آدمی درست دارد،
چیزی
نشناسی که گرام بوده 7000 سال پیش بودن دیگه، درست؟ درستش هم بیشتر نمید، حدود 7000 سال، کمتر از 7000 سال. توی 7000 سال با پهنه زمین یعنی ما به مساحتی کره زمین وقتی یعنی خیلی اقوام در سطح زمین بودن که اصلا هیچ پیامی از خدا بهشون نرسیده
و زمان حضرت نوح اصلا مسئله نبوت نیست. بیان قرآن صریحه، کان الناس اومدن واحدن، مدت ها و شما که زمان بندی رو دارید بهتر میتونید بگید، هزارها سال مردم به عنوان یه مخلوق خاصی به نام انسان دارای عقل، فکر، اختراع، نمیدونم غیره، اینا وجود داشتن، زندگیشون هم میکردن، امت هم واحده بودن، اختلافی هم با هم نداشتن، مسئله هم نبود و نیازی هم به نبوت نیاز نبود. یکی از مسائل اساسی نبوت که غالبا در مسئله نبوت مورد غفلت واقع میشه اینه که اصلا اول باید معلوم بشه که نبوت برای چه، پیامبر برای چه، این رو ما رها میکنیم از اینجا به بعد شروع میکنیم به بحث کردن. اول باید لازم باشه دونه دونه این پیامبران باید وجودشون کاملا در اون شرایط زمانی، در اون شرایط مکانی، در اون موقعیت کاملا وجودشون لازم باشه تا باشند و بشن. و شما تا آخر این داستانی که در سریال داستان یوسف پیامبر میبینید هیچ زمینه ضروری برای وجود یک پیامبر شما پیدا نمیکنید هرچی دقت کنید. اینا نهایتا امور اموریست که هر آدم دیگری، هر آدمی به قول قرآن که میفرماید الذین یأمرون بالقسط من الناس، الذین یأمرون بالقسط من الناس که فقط پیامبران نیستن، انسان هایی هستن که یه خورده از دیگران سالمترن، فکرشون درستتر، اصیلترن، نجیبترن و نهایت یوسف کافی هم چه آدمی باشه، لازم نیست پیغمبر باشه تا به فرض حالا اینه که خیلی دارن نادرست و دروغ و اینا بهش اضافه میکنن، به فرض که همه اینا هم باشه این کارا نهایتا لازم نیست هست پیغمبر باشه انجام بده. یه آدم حسابی معمولی هم میتونه انجام بده، یه پسر یعقوبی که پیغمبر نیست این کار رو میتونه بکنه و بعدها میتونه بعد از این سوابقی که به هم زد و کارها رو اساسی رو انجام داد من بعد ما رها بود آیات و سالها که گذشت و اینها بعد از اون که حضرت یعقوب به مصر آمد و مادر و پدر حضرت یوسف اومدن به مصر و دیگه از کنعان نقل مکان کردن و در مصر ساکن شدن اون زمان و قاعدتا یعقوب هم دیگه بعد از که برسته اینا از دنیا رفته یا داره میره، حالا نیاز هست که کی باشه؟ یه فردی بعد از یعقوب پیامبر باشه تو اون موقعیت و فاصله‌ای که بین حضرت موسی و بین حضرت عیسی و پیغمبر ما افتاد نیفته 600 سال و یه پیغمبر دیگه باشه. اون پیغمبر کیه؟ حضرت یوسف که از قبل همه برنامه های لازم رو طی کرده، به مرحله خودش رسیده، سنی در حتی 40 سال یا بالاتر از 40 سال داره و دیگه بالاخره وقتشی که پیغمبر باشه. شما دائم توی این داستان احساس میکنید که نه وقتشی که اون پسرک به قول خودشون فرعون مصر بشه که اونم غلطه، اون زمان هنوز فرعون وجود نداشته در مصر و واقعا پر از غلط تاریخی ها صرف قرآن گذشته از قرآن، نه اون پسرک جالبه که فرعون باشه و ازر آدم مسخره میاد و نه حضرت یوسف جا داره که تو اون موقعیت سنی و تو اون شرایط پیغمبر خدا باشه و بعدم با وجود که پیغمبر خدا تحت فرمان اون پسرک باشه و هرچی ایشون امر فرمایند اطاعت کنه و بگه بیا بیان، بگه برو برن و و و و و
خب حالا شما فهمید که پیغمبر از نیازی از این پیغمبر نبود، یعنی
صریح قرآن کان الناس اومدن واحد،
یعنی همه خودشون
بحثش شما میتونید در سوره بقره بحث علامه طباطبایی رو دید این آیه ببینید که اصلا نیاز به پیغمبر قبل از این نبود و حضرت نوح شرع لکم ما بستا بهی، نوح هم از نوح شروع شد، همون تعریفی که شما کردید خیلی درسته، وصیت های شرعی، وصیت های وحیانی به صورت تدوین شده و به صورت وحی و شریعت تا قبل از حضرت نوح نبود، نیاز هم نبود.
خب
بنا رو بر 4000
خب توی این 4000 با این تحلیل زمین به نظر شما خب یکی از اون 27 تا این بگیم 27 تا که عزاد آدم بودن میره که هم میشه 26 یکی هم که عزاد نوح هستن درسته؟ میرم که نمون 25 تا، یعنی ما به تعداد 25 تا در این پهنه و با اون الان خیلی فرق کنه. الان ارتباطان شما اینجا همین الان میتونید صحبت کنید، همین رو میگن که مادر بزرگ یا همچنان بچه بودن میگفتن 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 چیز آخر نامی حضرت مهدی دور میکنید که در همون لحظه که داره صحبت میکنه همون لحظه همه میبیننش و صداش میشنون. شاید الان قدیمی ها سوالی باشه این مادر، ولی الان با این صدرهایی که ماهوار میده کاملا این روشنه که وقتی حضرت مهدی صحبت کنن همه میبینن در همون لحظه. خب حالا ما اینو ببریم به غرب که این ارتباطات نبوده، واقعا صدای من که اینجا حالا در هر با شهرت زیاد یا به قول شما سند باشم، حتی در اون زمان سند باشم، شاید نیتی قدرت ارتباطات من تا چند کیلومتر برتر بیشتر نمیره. بنابراین وقتی که ما نیاز دیگه نفس سعی قرآن بعد از عرفت نور دیگه واجب بوده که بیانو این کار ادامه بدن و تبلیغ و تشریف بکنن. حالا این تعداد 25 تا به نظر شما مناسب بوده؟ یعنی برای
سوال اول از شما بکنم که چه نیازی هست که حتما صدا به جای دیگه برسه؟ این نزدیک که
خب اقوام دیگه
مگه نرسه چه اتفاقی میفته؟
خب اونا هدایت نمیشن هم
نه مگه قرب تو درد نمیشن؟
یعنی اونا نیاز نداشتن؟ فقط اینجایی که
داریم میگه بله بله گفتیم زمان و مکان و الله و اعلم و حیث و یک حد رسال شده. حیث هم زمانی هم مکانی و اصلا به حساب همون قبل از حضرت نو، یعنی جواب جواب سوال من این بود که همون از سوال میبودی که قبل از زمان حضرت نو الان زمان حضرت نو میگی این هم مردم نیامدن رفتن و زندگیشون کردن و کیفر و پاداششون رو دارن و قیامت دارن و بهشت و جهنم دارن و ارتباطی با خدا داشتن و عبادت خدا داشتن، هر چی که داشتن پیغمبر هم نبود. گفتم از اساس ما بحثای پیغمبر شناسیمون مختلفه و به خاطر همین هست که ذهن ما هایی
من دارم کاملا بحث میخوام آمون
بحث ما بحث سیر است، بحث پیغمبر شناسی، بحث
این رو فقط این میگم و
بحث اصول
اقای تردیسه حرف میکنم. ببینید الان من همیشه اینی که
الان همیشه رفتم بهتر
است. ببینید ما الان تمام این اکثرا این پیامبرهایی که داریم ما همین ناحیه خاورمیانه خودم، در صورت این وقتی که تمدن ها نگاه میکنید مثلا تمدن هایی که توی آمریکا لاتین و طرف مکزیک و اونجا هستن فوکوس ها اینا، میبینید واقعا اینا فقط یه ایدئولوژی مادی ندارن، کاملا مشخصه که اینا به توحید و اینا کاملا حالا با فرمت های خاص خودشون
یه سوال آیا لازمه که اینا رو از راه پیغمبری دریافت کرده باشن؟
بهشون بدون بحث میشه هم
بوده باشه؟ همین بحث همینه. اگه بحث نبوت و وحی اینا درست بیان بشه معلوم میشه که حتما لزوما هر مطلب درست نباید از دلیل وحی
خب، یعنی من همین
یه دقیقا همون شما گفتید سوال نیست جوابه، یعنی خدایی که خدای پیامبران هست خدای اون تمدن ها هست، خدایی که خدای این پیامبران هست خدای اون آدم هایی که اون تمدن اون انسان اونا هم اهم شده. علق رو دقت کنید، علق الانسان من علق اقرا و ربو کل اکلم الذی علم بالقلم علم الانسان هم آدم یعلم، اونا هم انسان هم، اونا هم تعلیم از خدا گرفتن و اینکه لزوماً ما فکر کنیم تعلیم از طریق وحی درست نیست، اینا همین از کردن. مشکل ما در اون شناختای اساسی از وحی، از پیغمبر، از مسائلی که مسائل اساسی اعتقادی ما هست، مشکل ما اونجاست. اگه اونا رو درست بحث بکنیم و درک بکنیم نوع این مسائل
پیغمبر رو فقط برای شما میفرستیم که نسبت مساحت این قسمت کل مساحت کره زمین شاید از 15% هم پایین‌تر، 10% پایینه. این 10% شما غنی هستید، همه پیامبرها اینجا باشن، یه بقیه بندگان من که در نقاط دیگه زمین هستن و تاریخشون میده که چقدر تمدن‌های غنی دارن که ما اینقدر ادعای تمدن میکنیم، برای شما میبینیم واقعا در مقابل اونها کم داریم. اونا با اون تمدن غنیشون دیگه پیغمبر ندارن و همه شو اقتصادی بوده و همه از راهای دیگه غیر از پیامبران تبلیغی و تشریعی و اینا بودن و خودشون رو کسب کردن و به این سطح رسیدن که خیلی چیزاش رو واقعا آدم نگاه میکنه با یعنی دقیقا این اسلامه میبینی که واقعا این یه جاهایش با ما نمیخوانی ولی اون جاهایی که در حد مثلا علم خود سطحی مختلفی هستش واقعا این اسلام اینجا هست اصلا این مسلمه که اینا با هم مسلمه از نظر دی ان ای و چیزایی دیگه که اینا هیچ گونه ارتباط با هم نداشتن
با خدای
اصلا از هم خبر نداشتن بعدن اون تمدن کشف شده
ارتباط با خدایی که شما
هم همین من هم میگم چطور میتونه این ارتباط خدایی که گفته من همیشه پیغمبرم از جن استفاده کنم از طریق فرشته و چیز دیگه که نمیتونسته باشه از طرف اگر ارتباطی بوده حالا یه طرف دو طرف هنگچی از طریق پیغمبر رازی بوده
نه باید نداره خود شما دارید بیان میکنید حالا شما یه دور دیگه تعاملاتشون رو با این اشاره ای من کردم یه دور دیگه تعاملاتشون رو باید کنید نوع این چیزایی که به صورت سوال رو عنوان کردید برای اون مطلعه اینو جوابایی که بشنسید نه جوابای درستی متاسفانه نوعاً در بحثای پیغمبر شناسی یا این چیزا مطلعه نمیشه یا اگر مطلعه داشته تفتیه نمیشه این عنوان میشه که اینو فرده کسی به قول شما به صورت سوال مطرح کنه فوری میزنم تو ذوق طرف رو میگن این درست نیست اصلا که اینا این درستی همه اینا درستی و مکمل بحث نبوته مکمل بحث رسالته از اون چیزی که مطرح اینه که حالا منطقه خاورمیانه بعد به سر اشارت و قرآن منطقه مبارک محل ظهور انبیا اینا اگه این سواله بکنیم که خب اینا این مردم این منطقه به حساب این که این پیامبر یا در این منطقه به اراده خدا و حکمت خدا ظهور پیدا کرده تحقق پیدا کرده چه مزیتی اینا دارن نسبت به بقیه که دور دستن؟ جواب اینه که هیچی بیاین در سیر پیغمبر اکرم سوال کنیم که صرف در کنار پیغمبر اکرم بودن با پیغمبر اکرم به دنیا اومدن با پیغمبر اکرم از دنیا رفتن رفت و آمد پیغمبر اکرم رو دیدن با پیغمبر اکرم زندگی کردن امتیاز نبوده دقت کنید ببینید امتیاز نبوده بنابراین نوع این تصوراتی که ما داریم و باید به صورت سوال برامون شکل میگیره مشکلاتی است که ما در بحثای اساسی داریم نتیجهش این میشه ولی اگر از پایه بحثا رو ما درست و من دوباره تاکید میکنم با استفاده از این فرصت که هرچی ما بتونیم بحثا رو قرآنی تر بکنم و پایه‌های قرآنی بحثا رو قوی تر بکنیم این مسائل کمتر میشه ما نوعا بحثای اسلامیمون بحثای اعتقادیمون و نوع مباحث دیگه‌مون اینا پایه‌های قرآنی یا ندارن یا پایه‌های قرآنیشون خیلی ضعیفن سستن پایه قرآنی لازم رو ندارن در نتیجه مشکلمون زیاد داره اینه که اون جای درست و نادرست اول اصلا تشخیص داده نمیشه میایم روی بحث پیغمبری تاکید کنیم بحثای خیلی اساسی تر دیگر رو نمیدونیم کمال تشکر ببخشید اول اینجا یه صحبت بود برای شما خب الان شما باید ببینید ما بحثمون بحث پیغمبر شناسی است خواهش میکنم که حداقل من فعلا حالا در بحثایی نیستم که مجالس و کلاسهای عقیدتی بگذارم و بحثهای اعتقادی بکنم اون فضای دیگری است اهلش هم شاید دیگران باشن از من اهلیتشون بیشتر باشه ولی اینجا بازی اشاره شما وقتی پیغمبر تبلیغی باید برگردید ببینید اصلا چنین پیغمبری داریم نداریم در منطقه قرآن ما هیچ پیغمبری نداریم اصلا یعنی عنوان پیغمبری که صاحب تشریع برای خودش نباشه و صاحب کتاب حتی نباشه صریح قرآن بر این است که ما پیغمبری بی کتاب و بی شریعت نداریم شرع لکم من دین ما و صابه این و و و و و و تعبیرهای دیگه و لیستهای دیگه که از پیغمبران در قرآن هست همه شما وقتی موضوعی کار کنید دیدید به صراحت کامل در قرآن مشخصه که لا درستن نرسول نفرد بگینات بنزن نام امور کتاب و میزان پیغمبر بدون کتاب بدون میزان میزان همون شریعت بدون کتاب و حکمت بدون کتاب و میزان اصلا نمیاد حالا ما نیافتن رو نمیتونیم قبول کنیم میخوایم یه جور دیگه حلش کنیم ما نمیدونیم که اسم کتاب های آسمانی انبیا چی بوده در مقابل این سوال که خب کتاب آسمانی حضرت یوسف چی بود؟ کتاب آسمانی حضرت یعقوب چی بود؟ کتاب آسمانی زکریا چی بود؟ جواب نداریم؟ میریم این برای اون وقت سوال علکی جواب کردی ولی اون وقت قرآن به این صراحت فرموده که پیامبر بی کتاب نمیشه پیامبر کتاب داره حالا کتابشون از بین رفته، مگه تورات و انجیلی که حالا مطرحه چقدر وجود داره؟ مگه فرقی داره؟ مگه الان از خود یهودی ها بپرسی کتاب حضرت موسی وجود داره؟ از خود مسیحی ها بپرسی کتاب حضرت عیسی انجیل اصلی وجود داره؟ خودشون میگن وجود نداره. اینا رو بعدها نوشتن از روی تورات و محفوظاتی که داشتن، تعالیمی که از انبیا داشتن، اینا رو نوشتن و مورد قبول اهل اون ادیان هم هست از نظر ما هم محترم. ولی این کتاب اصلی قرآن صریحا فرمود قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. صریح قرآنه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. ولی موردی که بحثشون شد با پیغمبر اکرم صریح حکمی از احکام راجع به حرام گوشتا و حلال گوشتا و غیره، الا محرم اسرائیل و علی نفسه، خدا صریحا فرمود که این مورد موردی است که اسرائیل بر خودش تحریم کرده. این در شریعت نبوده، در تورات نبوده، این اسرائیل بر خودش در شریعت خدا نبوده. اونا هم گفتن در تورات هست. خدا فقط در تورات نیست، تورات بیاریم نیاوردن. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین و قادر نبودن تورات بیارن. توراتی وجود نداشت که بیارن، چون میدونستن بیارن خدا فرمود که تورات نیست، خودتون میدونید تورات، و نیاوردن. اصلا چون تدیابی کنید یک مورد پیدا نمی کنید که بعد از قول فتوب تاراد فتوهان کنتون صادقین، این اون آیه معروف تحدی ها این کنتون صادقین داره، مثل آیه 23 سوره بقره و این کنتون فی رایل من ما نظر نالا ها کنم. هر به حسابی دارید توراتتون دیر کنه. قول یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم تورات ول انجیل. ما اگه اومدیم چیزی میگیم، حرف ما اینه که ما نمیگیم فقط قرآن حاکم بشه، میگیم قرآن حاکم بشه، تورات هم حاکم بشه، انجیل هم حاکم بشه، اون کتاب خدا حاکم بشه. ولی هم کم اهل انجیل ما انزل الله و فی نهای قرآن نیست ما، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک که همون کافرون ظالم و فاسق. ما انزل الله شما بیارید تورات باشه انجیل باشه، ما بحثی نداریم. ما که نیومدیم تورات ستیزی کنیم به عنوان کتاب خدا، نیومدیم انجیل ستیزی کنیم به عنوان کتاب خدا. بحث اینه شما تورات دیگه ندارید، انجیل ندارید، و همینجاست که اومد جواب این مسئله است که قرآن چرا باید بیاد، چون دیگه تورات نیست، انجیل هم نیست، کتابای انبیای دیگه هم نیست. هیچ چاره ای جز این که یک کتاب بیاید. تعریف نیاز اینجوریه، چاره جز این که یک کتاب بیاید الان دیگه نیست، باید یک کتاب حتما بیاید. حالا این کتاب کجا بیاید، در این چه هم بیاید، اینا دیگه به ذکاری های اراده و حکمت خدا تعلق داره، فرق نمی کنه، باید بیاید. تعریف نیاز این که این کتاب باید بیاید. حالا این کتاب که باید بیاید، خب قرآن میاد، و حالا که این تجربه های قبلی هست، این کتاب یه جوری بیاید که دیگه بماند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و چون این میماند دیگه نیازی به کتاب دیگری نیست. یه لحظه حساب کنیم قرآن نباشد، بلافاصله باید کتاب دیگری برای یا قرآن دیگری و هر کتاب آسمان دیگری باید بیاید. وقتی قرار کتاب دیگری باید بیاید، پس یه پیامبر دیگری باید اونو بیاورد. اینا دو چهارتای مسائله نبوت و پیغمبرشناسی این هست که متاسفانه در نوع بحثای اعتقادی ما مفقوده. اینا رو رها میکنیم، پایه ها رو نداریم، اینا پایه هایی که قرآن داده، پایه ها رو در نظر نمیگیم. بدون پایه ادعای مهندسی اون میشه. خیلی خب چرا بایستادید خب زمین که هست، مطالعه هم که هست، یالا بشینید برید بالا. آقای مهندس قبلا آخر گران نه با اونا دانشگاه نرفته بودن، اونا درست نخونده بودن، حرکا چیه؟ این مساله، این زمین حرف نداره، یالا بشین برید بالا، طبقه دوم بزنید، طبقه سوم بزنید. حالا خود آقای مهندس باید یه پس هم فاصله بگیره که به سرش نریزه. اینجوری ما داریم بحث میکنیم در اصل در حاله، در بحثای فرهنگی و مثلا ما اینجوری پیش رفتیم که اونطوریه. وقت شما الان داستانی داستانی دیگه یه راهایی دیگه یه، الان مرجع فکری عقاید ما، پیغمبرشناسی ما، اسلام شناسی ما، تفسیر قرآن ما الان دارن کسانی میشون که اینا ارائه‌هاشون و اینا کارهاشون هست، باز اینا بهترین کارهاشون هست و دارن به خیال راحت هم فراخوان دن دیگران هم بیان نظیر این کارو بکنن، این کارو بلگویی و چنین و چنان. برای اینه که این طرف خیلی آبادی بتخانه یا میخانه ز ویرانی ماست. اگر مسجد، اگر منبر، اگر پایگاه مذهبی، اگر دارالقرآن ها، حسینیه ها، حسنیه ها، فاطمیه ها اینا کارهای خودشون رو درست انجام بدن، ظواهری محدود نکنن، هی موسمی و مناسبتی و اینا دوباره تکرار مکرر و بی اساس احیانا کار کردن ها و بیپای گفتن ها و بیپای شنیدن ها اینجور نباشه، خب اون بر اونطوری نمیشه که اینا همه به هم مربوطه و اساس دوره من ترکیب کنم و برگشته بر اون سرچشمه های کار تحقیق تحقیق های قرآنی اساسی و اصیل بر حدیث و بعد در کنار قرآن و حدیث و سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، سیره علمای اعظم، افکار و آرایشون و در کنار اونا اسناد متون تاریخی و علمی و نوع علوم دیگه در درجه چهارم پنجم برای ما مطرح میشن که ببینیم کجاها معید اون چیزایی که ما بهش رسیدیم هستن و کجا نیستن تا بتونیم تکیمون به اونا معلوم کنیم. این سیر بحثای ماست، همیشه اگر این سیر رو دنبال کنیم به همه چی میرسیم. روشن شد؟ فهمید؟ ببخشید اون آیهشو میشه بخونیم؟
آیهش
من امتن و این من امت خیلی ممنون من امتن شما ایرادی به شما ندارید دستان درد نکنید و این من امت الا الا خلا خلا یعنی مزا یعنی آمد پیها بله نظیر بله و این من امت الا خلا پیها نظیر همه امت ها بدون استثنا نظیر دارن نظیر غیر از نبیه نظیر کسی است که خدا در قرآن بیان فرموده و کذاله که بله نه عرض کنم که تعبیر اینه در باره منظرین که یلق روح در سوره شورا دارن یلق روح علا من یشا من عبادهی لینذر یوم الظلام منظرین کسانی هستن که بدون اینکه لازم باشه پیغمبر باشن در این اینکه مثل دیگر انسان ها هستن رابطه وحیانی هم با خدا ندارن شریعتی هم لازم نیست در کار باشه کتاب آسمانی هم لازم نیست در کار باشه اینا هر انسانی میتونن باشن اینا همیشه این جریان منظری برقرار بوده و برقرار هم خواهد اگر ختم نبوت داریم ختم نبوت داریم ختم منظر نداریم یلق روح همین امرهی کامل آیین یلق روح همین امرهی علامن یشاهو من عباده لیون در یوم تلا یه روح خاصی از جانب خدا که خیلی هم خاص نیست تعبیر قرآن به این شکل تقریبا هست این روح الغا می شود در اون انسان اون انسان یه مقدار متفاوت با دیگران متوجه بعضی ارزش ها بعضی فضیلت ها می شود دیگران کمتر توجه دارن آماده فداکاری بیشتری می شود نسبت به دیگران کمتر آماده فداکاری آمادگی فداکاری دارن و غیره و غیره و غیره میشه منظر یکی از منظران زمان ما مستر خیلی جالب و تامحتم بشود حضرت امام رضوان الله علیه که اتفاقا مادرشون و پدرشون هم قبلا اسمشون رو روح الله گذاشته بودن و دقیقا با این آیه همراهی داره چه لزومی داره به حضرت امام پیغمبر بوده باشن تا این کار را کرده باشن لزومی داره مگر بعد از ختم نبوت حضرت امام مطرح نشدن مگر این همه نگفتن که ایشون کارهای پیامبرگونه میکنن چه عیبی داره مثل پیامبر زندگی نکردن کردن مثل پیامبر حرف نمیزدن میزدن مثل پیامبر عمل نکردن کردن و لزومی نداره حتما پیامبر بشن این نوزنین من امتن الا خلافی ها نزید و همونطور که ایشون فرمان گفتم سوال نیست جوابه خدا برای همه انسان ها علصدی از آغاز خلقت تا پایان خلقت هر جا که انسانی باشه حتی اگر یه زمانی تصور بشه و یه انسان در یه کره افتاده ای فقط یه دونه انسان هست حالا نیست در رات قرآن سریعا گفتی که نیست انسان جاش رو زنید حالا فرزند باشه اونجا بالاخره راه و روش زندگی رو خدا بهش یاد میده دیگه. همین که دو نفر بشن، سه نفر بشن، چهار نفر بشن، پنج نفر بشن، اطلاع امت بهشون بشه، فوراً یکیشون چیه؟ نظیره. و وقتی که این از نظیر بودن دست برداره، یکی دیگه نظیره. اون یکی از دست برداره، اون یکی نظیره. اصلا لازم نیست بمیره، لازم نیست موروثی باشه. و این نظیرها هستن به تعبیر قولم که میتونن متعدد هم باشن، میتونن همه جا باشن، میتونن خیلی زیاد هم باشن و هرچی زیادتر باشن جوامع سعادتمندتری هم باشن. اصلا همه منذر باشن، دو منذر کن بهی و من بدن پیغمبر اکرم اصلا آمدن که همه اهل قرآن رو تبدیل کنن به چی؟ به منذرین. به عبارت دیگه اگه خدا نبوت رو خرج کرده است، تولید انبوه منذر رو در پرتو قرآن خاتم الکتب و تعلیمات نورانی پیغمبر اکرم خاتم النبیین آمادگی ایجاد کرده که تولید انبوه منذر رو کنه. همه ای انسان ها اگر لیاقت داشته باشن، همه میتونن منذران باشن. و اوهی ایلیه هاز القرآن لانذرکم بهی، ولی شرطش اینه بهی، به وسیله این قرآن منذر میشون، بنابراین نیاز به کتاب دیگه هم ندارن. از طریق پیغمبر اکرم و انذار اولیه پیغمبر اکرم منذر میشون، یعنی شاگرد استادی مثل پیغمبر اکرم در منذر بودن هستن و دایره یعلم هم کتاب و حکمت گستره ای پیدا میکنه و نیازی دیگه به نبوت نیست. چون انبوه منذرین هستن دیگه نیاز به نبوت. بفرمایید ببرید. خواستم حجم شما زیادتر بشه.
پیامبران
دیگری که از اونها نام نبودن کنید. اینو میشه عربی
شده خواهید؟ گفتم من عربی
شده. من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. یعنی از اینایی که اسمشون در قرآن هم آمده، حتی ما قصه بعضی رو آوردیم، قصه بعضی رو نیاوردیم. مثلا زلکفل در قرآن آمده، صریحا در لیست پیامبران نامش آمده زلکفل، ولی از داستان زندگی و نبوت و مسائل مربوط به زلکفل کلمه ای در قرآن نیست. من هم من قصصنا علیکه و من هم من لم نقصص علیکه. بعضی قصهشون در قرآن هست، بعضی نیست. تو خود به خود یه معنایی عبارتن اینه که بعضی ها قصه شون مختصرتر و محدودتر هست و بعضیشون قصه شون مفصلتر هست. از جمله در مورد حضرت یوسف قصه مفصل قبل از پیامبری حضرت یوسف که سوره یوسف هست در قرآن آمده، از بعد از پیامبری حضرت یوسف فقط دو کلمه آمده، دو کلمه تو سوره مؤمن دو کلمه اومده که مؤمن آل فرعون میگه ولقد جاءکم یوسف من قبل فکذبتم به یوسف. اومد به سراغ شما اهل مصر قبل از این موسی که الان آمده به عنوان پیامبر خدا، قبلا هم شما یوسف رو داشتید، شما یعنی اهل مصر. تو دربار فرعون داره صحبت میکنه. بعد شما تکذیبش کردید، حتی اذا هلکه قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، یعنی اونقدر آزار دادید یوسف رو و اونقدر با او برخورد بدی کردید که خود شما گفتید اگه خداست که دیگه بعد از این پیغمبر نمیرسه. یعنی کاری کردید به سر این پیغمبرش. بیگه فقط به این اختصار راجع به حضرت یوسف آمده. و بعدم تنها چیزی که ما در حدیث معتبر داریم از حضرت یوسف علاوه بر اون، در حدیث معتبر هم از زندگی بعد از پیامبر یوسف، یعنی بعد از اونی که در سوره یوسف آمده که بعد از پیامبر یوسف میشه و خود پیامبر یوسف، هیچی نداریم جز این که ایشون در کنار دریای نیل، یعنی بین دریا و خشکی و شاید هم مثل اشتباهات دیگه تاریخی همون بحر قلزم یا نیم فرق نمی‌کنه، به هر حال بین خشکی و دریا مدفون شده بود، به شکلی که بعد از سالها حضرت موسی توانست او رو جسد او رو چون معمولا طوری داشتن که محفوظ بمانن، جسد او رو بعدن آورد به حضرت موسی و دفن کرد. این میخوام بگم اینجا فقط همینو داریم از حضرت یوسف در قرآن و حدیث قابل اعتنا و معتبر، همینو داریم پیچیده هم. پس من هم من قصص نا علیکی و من هم من لم نفسوس علیکی. بعضی رو این قسمتشو داریم، اون قسمتشو نداریم. بعضی اون قسمتشو و اینا همه ترتیباتی است که خدا در نظر گرفته برای بیان. و از اون طرف بعضی قصه ها خیلی مفصل در قرآن آمده، مثل موسی و فرعون، قصه موسی و فرعون، و بعضی دیگه خیلی محدود اومده در حد مثلا 4 آیه. قصه حضرت ایوب در قرآن فقط 4 آیه، 2 آیه است و 5 آیه است. 5 آیه است ظاهرا، 3 آیه رو. خب دیگه فرمایشات شفایتون نیست؟ خدا کنه باشه. حالا یه از اومد بزن من وزدفی نگاهی میکنم اونجایی که خب سر نمازهای پیغمبر اکرم شبه اسرای خود مشکلی ایجاد شده. مثال فرمودن که زمانی که در باره را بودن بعد از ادای نماز مغرب می آمدن تواف انجام می دادن، من که اینو گفتم، من که اینو نگفتم، گفتم از موقعیت این بود که از جز زمانهایی بود که آمده بودن به مکه. بعد گفتم نماز مغربشون رو خونده بودن. گفتم من نماز مغربشون یعنی در کجا خونده بودن؟ در مسجد الحرام. ما روایات دیگه هم داریم که در همون زمانی که تازه آغاز بعثتشون هم بود، پیغمبر اکرم موردی رو که از حضرت خدیجه تاریخ ثبت کرده و عباس در داستان حضور داره و اون دوست عباس عموی پیغمبر که تاجره سوال میکنه اینا دارن چه کار میکنن. اینا عبارت از 3 نفر پیغمبر اکرم اینا میستن رو به کعبه و کنار سمت چپشون یک زن که حضرت خدیجه کبرا بودن، دست راستشون یک جوان که حضرت علی بودن ایستاده بودن به نماز. و سوال میکنه که این 3 نفر دارن چی کار میکنن. عباس توضیح میده که این برادرزاده من هست که دین جدیدی رو آورده و یه مقدار توضیح میکنه و اینم نمازی که داره میخونه. بنابراین نماز منظور شما لطف کردید تصدیق کردید اگه اشکال از بدن من بوده، منظور این که نماز مغرب رو در مسجد الحرام خونده بودن. طبعا میموندن دواب میکردن، احیانا نماز عشاء رو هم میخوندن یا میرفتن به قاره را میخونن، من نمیدونم. به هر حال اون چیزی که در احادیث آمده این که بعد از نماز مغرب بود، قبل از نماز عشاء. و نماز عشاء رو احادیث به ما میگن که نماز عشاء رو اون شب کجا خوندن؟ از در همون وادی تور سینا با بیان احادیث به جماعت خوندن و انبیا بهشون اقتدا کردن. بیان به هر حال یه بیان حدیثی است در جای خودش هم برده بشه. بعد سوال کردن که اینکه بعد از هر دو نماز ثواب رو انجام دادن؟ نه دیگه، روشن شد که این خیلی مسئله نیست. و اگر فکر کردید که نماز توی غار حرا خوندن اومدن پایین، نه، کسی داره میاد مسجد الحرام که توی غار حرا نمازش نمیخونه، فقط میاد مسجد الحرام میخونه. بعد چرا اصلا در خود مسجد الحرام اتفاق نیفتاد که نسبت به قول مسجد الاقصی برتری بیشتری داشت؟ خب ببینید اینا دارید خوبی صادر میکنید. البته شما میفرمایید که مسجد الحرام نسبت به قول مسجد الاقصی برتری بیشتری داشت. اگه ازتون سوال کنن چه برتری داشت، جواب شافی و کافی ندارید. قرآن قبل از شما میگه که الله و اعلم و حیشه یجعل و رساله. دو سه بار این آیه رو تکرار کنید. الله و اعلم و حیشه یجعل و رسالته یعنی کجا، به چه شکل، در مورد چه فردی، با چه خصوصیتی، با چه زیر و بمی، با چه ریز و درشت کاری، با چه ساز و کاری، همه اینا حیشه توشن. خدا از مواردی که این رو خودش اختصاص داده که این رو خودم مربوط میشه. یه جاهایی هم بعضی قسمتاشو بیان کرده، از جمله خب بیان کرده و ما هم سعی کردیم توضیح بدیم که خدا حکمتش اختصاص میکرد که داستان نبوت موسی رو که در طول زمان خیلی هم اهمیت پیدا کرده بود و بعد هم حضرت عیسی آمده بود 600 سال پیش از بعثت پیامبر اکرم و همچنان اون اصطلاح عظمت حضرت موسی در میان پیامبران چشمگیر مونده بود و تورات مطرح تر از انجیل و یا تورات و انجیل کنار هم نام مطرح بودن علارغم اینکه دیگه وجود خارجی نداشتن، اینا یه مسائلی بود که باید چه میشد؟ باید کارسازی میشد و خداوند اراده فرمود که این کارسازی رو دقیقا در اون نقطه، یعنی همون نقطه‌ای که جای این کار انجام بدن، پیغمبر اکرم رو سیر بدهد، ببرد پای همون درختی که حضرت موسی مبعوث به رسالت شده بود، همون جایی که حضرت موسی بعد از اون 40 شب تورات رو گرفته بود، همون جا پای همون درخت و اون درخت نابود بشود، قرآن سند ارائه بکنه که برید بگردید اون درخت دیگه اش نیست. این موارد رو متاسفانه خیلی کم بهش توجه کردیم، در حالی که دیگران خیلی بیدار بودند ما خیلی خواب بودیم. به جای اینکه ما دنبال کنیم بگیم قرآن ما صریحا میگه اون آخرین درخت صدقی که تک درخت صدقی که فاصله با درخت های صدق پایینی داره و بعد از اون درخت دیگری نیست و جایگاه به سطح حضرت موسی بود و آتش بر سرش قرار گرفت و حضرت موسی صدای خدا رو از اون آتش شنید و پای اون درخت دائم با خدا راز و نیاز میکرد، اون درخت نیست. ما اعلام کنیم و تحدی کنیم که برید اگه راست میگید بیاید اون درخت رو دوباره نشون بدید، اون درخت از بین رفته، اون درخت از ریشه نیست، تا دیروز بوده امروز نیست، تا دو ماه پیش بوده الان دیگه نیست. ما این کارها رو بلد نبودیم بکنیم، به جاش اونا بلد بودن که سدرت المنتها رو ببرن بذارن تو آسمون، کسی دستش نرسه اندها جنت المعوا رو بگن خب بهشت که جاش تو آسمون هاست. حالا درست یا نادرست فعلا برای قدیم ما بچه بودیم گفتن سر آدم به تاق میکوبن، من یه وقت داری فکر میگم دارم بچه این که چی ممکنه سر آدم به تاق بکوبن و تا دیدیم واقعا میشه، منظور سر نیست مغزه، یعنی یه جوری با سوالای آدم برخورد کنن، یه جوری با آدم حرف بزنن که مغز آدم بره چست و بسر، یعنی آدم یه احساس نکنه که این مغز تو کله منه، کله منم روی گردن منه، گردن منم روی تن منه، آدم به خودش شک بکنه، احساس کنه که اصلا مغز نداره، مغزش چسبیده به زخم، یه جمجمه بدون مغز داره و اصلا بره از نو دوباره فکر کنه تا بشه آدم حسابی، چون اینجوری برخورد میشه غالبا با آدم رو، یعنی که آدم حسابی هستی، آدم باهوشی هستی، آدم آقل برزانه هستی، ناسلامتی درس خوندی، ناسلامتی الهیات خوندی، چطور حرف زدنه این چطور ظاهر کردنه؟ و در حال پس خداوند و بیانم فرمود برای ما که بارک ناحوله، و وقتی خدا میکنند بارک ناحوله ما نباید به خدا یاد بدیم که خدا یادت رفته که مسجد الحرام مبارکه، خدا یادش نرفته، حتی خدا میکنند بارک ناحوله، یعنی برای این منظور یک بارکنایی نیاز هست که اون رو ما میدانیم که چگونه باید باشد و عمل بشود و این بارکنا در حول مسجد الاقصی وجود داره، نه اینجا، علارغم اینکه اینجا مسجد الحرام و اینجا رو خودش داره، جلالا نور کعبه در بیت الحرام بیا من لنا مثل و شهر الحرام مثل چیزای دیگه فی آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخل او قال آمنا، ولی من صریحا برای شما گفتم که امروز اگه سوال کنید که یک دو مرکز یا مدینه، من عرض میکنم یک مدینه است، دو نه من عرض میکنم، واقعیت اینه یک مدینه است، دو مکه، مکه شعبه مدینه است، مرکزیت بعد از مهاجرت و در بحث هجرت مهاجرت پیامبر اکرم باید مطلب رو بیشتر جا بیاندیم، بعد از این اتفاقی که افتاد و پیغمبر اکرم اخراج شدن به طریق قرآن اخراج شدن از مکه و منتقل شدن به مدینه، همه چیز منتقل شد به مدینه جز کعبه، کعبه مونده برای اینکه برن دعوا کنن، تقریبا همین، یعنی خبر دیگه ای نیست، هر چه خبر هست الان مدینه است، هر چه هست مدینه است، کنار قبه خضرا، زیر قبه خضرا، اطراف قبه خضرا، خود مدینه است، تک تک جاهایی است که سمت به سمت جاهایی است که پیغمبر اکرم حضور داشتن درش، نشستن، ایستادن، حرف زدن، راه رفتن و همچنین مکه، ولی مکه در درجه دوم. مکه در درجه دوم، مدینه در درجه اول. و اینجا هم اتفاق داره میفته که خدایی که بهتر از ما میداند که مسجد الحرام مهمه، خدایی که ما بهتر از میدان هم بهتر از ما میداند که کعبه ساخته ابراهیم خلیله، خود خدا تایید کرده و از بنا ابراهیم مکان البیت، ولی خدا الان اصلا سلام نمیدونه که کنار این کعبه و به خصوص کنار کعبه پر از بت، کنار کعبه پر از بت، داخل و اطراف کعبه پر از بت. مسجدالحرام مسجدالحرام هست، ولی مسجدالحرام که حرمتش فعلا موقتا شکسته شده، رعایت نمی شود، اون طواف‌های ناجور میشه اطراف کعبه. خب در چنین جای خدا اصلا مسلحت ندید که این اتفاق بیفته و کوچکترین ارتباطی خدا نمیخواست قضیه پیامبری حضرت رسول اکرم با مکه و کعبه داشته باشه. چرا؟ چون قبلا بحث قریش و ایلات قریش رو داشتیم، کافی بود که در همون جایی پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت بشود و نقطه آغاز همون جایی باشه که قریش خودشون رو چی میدونستن؟ همه کاره اونجا میدونستن، یعنی قریش بتونن بگن که هرچه شده در خانه ما شده، در محلی که از آن ماست. خدا مخصوصا پیغمبر اکرم رو از این مکان کاملا میبره بیرون، میبره دوردست، به اضافه حکمت ها و حکمت ها و حکمت های دیگری که بخشش برای ما روشن شده و بخش زیادش هم روشن نیست. و آخرین پاسخ هم اولین پاسخ الله و اهل معیس و یجل و رسالت هم. بله برای حولش، برای حول الذی بارکنا، بله نه جور خاصی نیست، بارکنا حوله، یعنی اون جایی که در این بحث در این اسراء ما باش کار داریم حول مسجد الاقصا. نه خود مسجد الاقصا، سوالی که میتونید تاکید کنید که چرا مسجد الاقصا نام برده میشه؟ مسجد الاقصا باید نام برده بشه چون بعد چون مسئله اسرائیل، بنی اسرائیل که مسئله عمده این سوره و مسئله عمده قرآن است و بعدا مسئله عمده حدیث و سیره پیغمبر و مسئله عمده مسلمان هست، بخوان یا نخوان این مسئله ارتباط داره مسجد الاقصا. پس یه جایی باید مسجد الاقصا هم نام برده شده باشه هم جایگاهش معلوم شده باشه. شما ببینید ما الان متاسفانه وقتی که میخوان بعضی تعبیرات اسلامیمون رو باید زیر سوال ببریم، وقتی ما میگیم دو تا مسجد مهم، دو تا مسجد مهم، یکی مسجد الحرام یکی مسجد الاقصا، خب معلومه که به این آیه کم توجه کرد. اینجا اگر مسجد الاقصا در عد مسجد الحرام مطرح بود، حداقلش این بود که خدا باید میفرمود بارکنا هو و حوله هو، حداقل یعنی اول اشاره میکرد که مسجد الاقصا مبارکه، خدا مسجد الاقصا رو فقط به حساب اینکه مسجد الاقصا خوش مدارا میکنه. خلاصه قضیه است، ما بحث مفصل هم البته داره، به طور خلاصه خدا داره مدارا میکنه با مسجد الاقصا و از طرفی باید نام مسجد الاقصا برده بشود که جایگاهش هم در بخش خودش و جای خودش معلوم بشه. ولی در این حال این مسئله اسرای پیغمبر اکرم به حسد پیغمبر خاتم به هیچ وجه ارتباطی با مسجد الاقصا نداره و نداشته باشه. خدا همه اینها رو با هم با اون اصول بیان خاصی که قرآن داره و شما هم که همون بیش باش آشنا هستید و آشناتر هم باید بشید بیان میکنه. بله قبله اول مسلمین مسجد الاقصا نبوده، مسجد الاقصا به عنوان مسجد الاقصا نبوده، چون شما وقتی میگید بیت المقدس، بیت المقدس لزوما مسجد الاقصا نیست. مسجد الاقصا مسجدی است که حضرت سلیمان ساخت در منطقه بیت المقدس. بیت المقدس و مسجد الاقصا از یک جهت یکی میشن، از یک جهت دو تا میشن و اینجا بحث مسجد الاقصا است، نه بحث بیت المقدس. و بماند هر بحثی انشاءالله سر جای خود. قبله اصلا رفتی به قبله این بحث ما نداشت، اصلا بحث ما به قبله رفت. نه نه من اگر گفتم که شما عوارض بعثت ما حدیث داریم، حدیث معتبرم داریم که این تاریخ داریم که پیغمبر اکرم به طرف کعبه نماز می‌خوندن. من اینو برای شما گفتم، برابری اینا اصلا بحث قبله رو الان نگرد. بحث قبله و قبله‌تنین اینا سر جای خودش، بحث خودش رو میطلبه که حقش اینه که جداگانه بهش پرداخته بشه. اصلا ما الان بحث قبله رو نداریم. پیغمبر اکرم به طرف مسجد الحرام نماز می‌خوندن، سندم داریم. قبل از این قضیه و بعد از این قضیه هیچ فرقی نکرد، طواف کعبه میکردن. قبل از این قضیه و بعد از این قضیه تفاوتی نکرد. اونی که گفتیم تفاوت کردن مهمه که مورد توجه قرار بگیره، اینه که به هیچ وجه پیغمبر اکرم پس از پیامبر شدن و پس از خاتمه داستان اسراء دیگه به غار حرا بر نگشتن، دیگه بر نگشتن به غار حرا و تا آخر عمر هم ما به هیچ عنوان موردی نداریم پیغمبر اکرم حتی اظهار مردم دور از متن زندگی قرآن سریعا فرمید و رحبانی تنه تدعوها در سوره شب نمیتونستن هم بین مردم باشن، چه بسه واقعا نمیتونستن. در این حال توجیه اسلامی و قرآنی نداره هیچ وقت. بنابراین الان مایلم مشتاقم که اگر کسی نظیر این دعوت رو از من بکنه من اجابت بکنم و یه همچی پیمانی اگه بازم بخواد تشکیل بشه، ولی یه همچی چیزی اصلا در مورد غار حرا به هیچ وجه حتی یک اشاره که دیگه چه برسه برگشتن پیغمبر اکرم به غار حرا و رسمیت دادن، چون هر برگشتی هر اشاره‌ای میتونست تأیید باشه و هر تأییدی میتونست نقض غرض باشه و پیغمبر اکرم با اون همه حکمت و تدبیر کاملا آگاه بودن. ناآگاهی هم متاسفانه از ماست که مسائل رو در جای خودش قرار نمیدیم. حاشانه ای در این صحبتی داشتم؟ منتقل میشه به اونجا مطمئنا. نه اونجا درسته از نظر اینکه در سوره تکویر بحث جبرئیل است، اونجا اصلا بحث حضور جبرئیل، حضور روح الامین. اونجا روح الامین توصیف میشه به مطمئن سم معنی، همونی که میگیم روح الامین، امین بودن روح الامین جبرئیل سندش تو سوره تکویره. مطمئن یعنی مطمئن فرشتگان، یعنی موقعیت که بین فرشتگان دارد مثل موقعیت پیغمبر اکرم در میان مردم، یه جایگاه خاصی داره جبرئیل که ضمن این که ملائکه شرایطشون با انسان‌ها فرق کنه و اطاعت اونجا یه معنای دیگه داره، معنوس حد به زبان ما افراد بشر خدا بیان میکنه که جبرئیل مطاع بین ملائک است، یعنی همچه موقعیت استثنایی داره جبرئیل که در میان ملائکه که دومی ندارد و خدا یه چنین فرشته ای رو که چنین جایگاه و پایگاهی داره برای آوردن وحی تدریجی قرآن مأمور کرده و انتخاب کرده. اونجا بحث جبرائیل امینه، روح الامینه و کاملا هم درسته، مناقشه با این نداره. بله حالا اون سوالی شما که در رابطه با نوعی جواب بود اینه که اون مطالب از سوره تکویر که مربوط به جبرئیل امینه منتقل شده به سوره نجم که سوره نجم به هیچ وجه ارتباطی با جبرئیل نداره. به تعبیر اون آدم بزرگ جبرئیل اصلا بی خبر است، نمیداند که در هم چه اتفاقاتی میفته و این اتفاقات بین پیغمبر اکرم و خدا میفته و قبل از طلوع فجر و مکی ها مطرح میشه و فردا دیگه کاملا دعوت علنی. من قبلا براتون بحث کردم، تعبیر از امام رو هم خوندم، یک تنه بدون سابقه دعوت مخفی پیغمبر اکرم بلافاصله از همون صبح و سحر آغاز میکنن من پیغمبر خدا هستم، دینم اینه، کتابم اینه، شروع میکنن آیات و قرآن رو خواندن و ادامه ایران. با توجه به حرفی در ابدعو در سوره اسراء، من یه خواهش از شما دارم که اسراء رو اگر با عرف بلند می نویسید همزش هم بذارید، علارغم این که ما انبیا و شعرا اینا رو معمولا همزه‌شو نمیذاریم، ولی چون این اسراق متفاوته ناقص میشه کلمه همزه‌شو بذارید اسراق. اگر میخواد بینید که سوره اسراق با علف دراز، اگر که یه میذارید علف محصوره میذارید وقت یه اسراق خونده میشه و همزه نمیخواد. گفتیم دو شکل داره که مشخص شد قبل از رسالت اسراق انجام شده. قبل از رسالت در واقع نه قبل از رسالت نه بعد از رسالت. ما در بحث قرآنی امروز به احترام ذکرهایی که باش میگم دلم نمیاد بیفتیدن عرض و خدمتون که نه قبل از رسالت میشه گفت اسلام انجام شده بیان قرآن، نه بعد از رسالت. ما از بحث قرآنی که داشتیم آموختیم که اسراء با بعثت پیامبر یکی که گفتیم بحث بعثت رو بعداً قائم داشت برای اینکه انقدر راجع به بعثت و مبعث و اینها مسائل جور با جور مطرح شده که ناگزیریم و یه جای مشخص بش بریم و یه بحث جداگانه داشته باشیم که این خلط‌ها و به هم ریختگی‌ها رو چه کنیم؟ اصلاح بکنیم. ولی از نظر قرآن رسالت و بعثت و شب قدر و همه اینها چیه؟ یکیست. چند تا چیز یکیست؟ نزول دحی قرآن، آغاز بعثت پیغمبر اکرم که در شب است نه در روز، یعنی ما روز مبعث نداریم مگر به اعتبار اینکه اون شبی که بعثت پیغمبر اکرم اتفاق افتاده روز بعدش هم بگیم روز مبعثه، عکس اون قضیه جنگ بعد که گفتیم جمع القربانی آمد در جمع. ولی اینکه در شب بوده یا در روز، در شب بوده نه در روز، این صریح قرآنه. از نزول دحی قرآن بر پیغمبر اکرم، آغاز بعثت پیغمبر اکرم و اسراء که گفتیم فقط در بحث معراج باید به این رو پردازیم که دو نظر و دو جور روایت داریم که آیا بعد از این اسراء با این تفصیلات معراج هم همون شب انجام شد یا نه جداگانه انجام شد که اون بحث دیگه است. ولی معراج به هر حال با اسراء فرق می‌کنه، یعنی معراج از اول بحث زمینی نیست، از زمین به بالاست، بحثش آسمانیست و بحث اسراء زمینیست. ولی اسراء که با معراج کاملا قرار شد فرق بکنه و آغاز بعثت پیامبر اکرم و نزول دحی کامل یک پارچه قرآن با تفسیری که از قرآن بیان کردیم، اینا همه در شب قبل در ماه مبارک رمضان در شب 17 انجام شده است. خب حالا معلوم فرمودن که مشخص شد قبل از رسالت که توضیح دهیم. پس تکلیف قربان در سوره قربان آیه 1 چیست؟ اگر قربان همون قرآن باشد، یعنی قرآن قبل از رسالت بر پیغمبر نازل شد، ولی گفتیم نه قبل نه، همون آغاز رسالت بود. تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بله نزلش نزول تدریجی رو میگه، ولی چی رو نازل کرد؟ همون قربانی که قبل از این نزول تدریجی در آغاز کار بر پیغمبر اکرم نازل شد و گفتیم تعبیر دیگه‌ش هم انزل علی عبده کتاب است. یعنی هم انزله داریم هم نزله داریم که به دو اعتبار بیان شده و هر دو با هم هست، منافاتی هم با هم نداره. توجه بکنید بحث کردن درباره نزول دفعی قرآن هیچ منافاتی با نزول تدریجی قرآن نداره. تأکید کردن بر نزول تدریجی هم دفع کردن و کنار گذاشتن نزول دفعی نیست، اینا هر کدوم جای خودش داره، با این تفاوت که نزول تدریجی سندهای بشری و تاریخی و شهود عینی و اینها هم داره، ولی نزول دفعی فقط شاهدش کفاف زای شهید هاست، فقط شاهدش خداست و سندش هم فقط کجاست؟ قرآنه. سندش فقط قرآنه یا حدیثی که احیانا قرآن رو بتونه توضیح بده، همینه، جایی دیگه وجود نداره، چون بین پیغمبر اکرم و خدا اتفاق افتاده و سندش هم فقط کلام خداست و قرآن کرد. ولی نزول تدریجی سند زیاد داره، شاهدان عینی داره، کاتبان وحی داره، مسلمون و غیر مسلمون داره، که به همین دلیل است که نزول تدریجی بسیار مطرحه، نزول دفعی کمتر مطرحه. اصرار قرآن بر این است که نزول دفعی چی بشود؟ بیشتر مطرح بشود. اصرار قرآن بر اینه که این همه آیات و این همه توضیحات تاکید داره قرآن سبحان الذی اسرا الحمدلله الذی انزل مبارک الذی نزل القرآن، یعنی اصلا بیایید همه چیز رو برگردونید به این مسئله، توحیدتون رو بیایید برگردونید به اینجا، نبوت رو برگردونید به اینجا، همه چیز رو برگردونید به این مسئله اساسی که عبارت از مسئله نزول دقیق و کامل قرآن بر پیغمبر اکرم. دفعتاً واحده جمعتاً واحده اطلاع هم داشتن، هم داشتن اطلاع نداشته باشن. خدا هم سوره نجم هم فرما دفعت مارون هم ما انتظار نداریم شما چیزی که جا نداشته که شما باشید و ببینید و دیگری هم نبوده و ببینه، ما انتظار نداریم شما بدانید، ولی انتظار داریم که دیگه جر و بحث هم نکنید. یه چیزیست که ما اگر خدا رو ما رو قبول دارید به عنوان خدا، اگر کلام ما رو قبول دارید جای بحث نداره، اگر هم قبول ندارید بزن جای بحث نداره. یک کسی میگه یه چیزی دیده براش اتفاق افتاده، شرایطی رو شاهد بوده و قرائن شواهدی هم بیان میکنه، شما میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید، کما اینکه مردم هم دو دسته شدن، یه سمسه ابو لهب گفتن نمیپذیریم، نفرین کردن، تبن گفتن، تبن نکه گفتن، نفرین کردن، دشنام دادن و نپذیرفتن، یه دم پذیرفتن، یه ده حسابی پذیرفتن، یه دم حسابی نپذیرفتن، بحث کردن. کدوم؟ نه، چون این همه آیات داریم که نزول دقیق رو تأکید میکنه. البته وقتی که ما نزول دقیق رو درست چیکار نکرده باشیم، بحث نزول دقیق درست جا نیفتاده باشه و اون وضع تفسیر سوره نجمش باشه و اونم بقیه قضایا و بحث ها و زمیناش، در نتیجه وقتی اونجا ما صفریم دستمون خالی هست، خب طبیعیه که ما نمیتونیم بیش از این ببینیم که دعای خدا فرماید کذای کلمه صد طبیعی با آدک برد و نام ترتیب ها بکنیم که نزول دقیقی داره کنار میره. نه، در جاهای متعدد اون بیان شده، الان دیگه روشن جای بحث و برای اون کفاری که مدهن اصلا نزول دقیقی مدهنشون قبول ندارن، نه شاهد بودن، نه شاهد عینی براشون نقل کرده، شاهدی که قبول داشته باشن، نه این شاهدی که داره بیان میکنه قبولش دارن که خدا باشه. گفتیم اونو بحثشون جدا میکنیم. ایده مبحث، ببینید ما ایده مبحث رو حذف نخواستیم بکنیم، تعطیل هم هست، نوش جان کسانی که خیلی تعطیل یا براشون جالبه، امیدواریم که همه ایدای مبحث هم از همه ایدای دیگه هم برای همه مسلمان ها و خصوص مسلمانان شیعه مذهب که مبتکر این عید هستند و بانیش هستند مبارک باشه و مبارک بمانند. بحث به صد هم میتونه در ارتباط با مبحث مطرح بشه، ولی ما الان گفتیم که از نظر قرآن اساسی تر از به صد و مبحث و اینها بحث اسراء هست و اسراء و جایگاهش رو مشخص کردیم. اون به صد و مبحث و مسائل معروف بشه، اینکه اگر این در ماه رمضان اتفاق افتاده شب بعد از چه خبره و اینها، اونا جداست. البته مطالبش آماده است ولی بحث جدا میخواد که جداگانه معلوم بشه و تازه مبحث هم از زیر قبارها و مسائلی که روشو گرفته در بیاید و معلوم بشه که مبحثی که همه ساله این صدا و سیمای ما و رسانه های ما مطبوعات ما هی مکرر در مکرر معرفی میکنن، اصلا مبحثی که قرار بوده باشد و اون نماد دیگری، نماد دومی که قرار بوده در ماه رجب پیشا پیش ماه رمضان دو ماه جلوتر برای مسئله نزول قرآن و بعثت و اینها طراحی شده، اون اصلا نشون داده نمیشه، چون این طرف لنگه و بعد به شکلهای دیگری اساس ایده مبحث و اون چی که برایش ایده مبحث شده، اینا همه میره زیر پوشش اون قبارها متاسفانه و از دست میره. بعدن که بحثش بشه معلوم میشود که شب و روز ایده مبحث شب و روز بسیار بزرگیست، به تعبیر مرحوم اشعث عباس قمی شب و روز بسیار بزرگیست و باید بسیار مورد توجه مسلمان ها قرار بگیره، به خصوص مسلمانان شیعه مذهب. شما نقدن تا قبل از اون بحث مربوط به عزت و مبعث که ما انشاءالله اگه بتونیم داشته باشیم، شما من توصیه میکنم که تعبیرات مرحوم هاشم عباس قمی رو بخونیم، هم راجع به شب 17 ماه مبارک رمضان، هم راجع به شب 27 رجب و روز 27 رجب، همچنین دعاها و زیارتهایی که در شب و روز 27 رجب در کتب از جمله کتاب وفات جنان آمده، متن زیارت خیلی چیزا رو بیان میکنه، متن دعاها خیلی چیزا رو بیان میکنه، زیارت مخصوص امیرالمومنین علیه السلام در مبعث و غیره، اینها رو در نظر بگیرید، اون وقت تا حدود زمین ها براتون روشن میشه و انشاءالله ما هم در بحث جدا کنیم. ببخشید
استاد،
به بحث مبعث برسیم، این سوره علق فقط یعنی تو دوز مبعث نزولش نبوده؟ یه روایت نه، با یه دو تا روایت اگر به هم بچسبونیم در میاد، ولی نه خیلی محکم نیست، یعنی تقریبا دلیل محکمی نداره، چون روایتی که در اینجا الان من رو هست، من خواهش کردم همه کتاب رو آوردم، خودم احتیاطی کتاب اضافی متن عربی آوردم، اینجا الان هست اون روایتی که بخونم براتون، سوره نجم، سوره اسم، روایت و این سوره علق، سوره علق رو احتمالا برای دیگران هم مطرح هست، سوره علق تفسیر المیزان، ترجمه تفسیر المیزان، من فقط به این اشاره میکنم در بحث روایتی آدرس بودی که این مسئله اقره و بحثای نزول این آیات در مبعث و اینها از کجاست؟ یک روایت نه دوتار، یکی روایت فقط هست و اون روایت هم اینه، علامه طباطبایی اون روایت رو آورد در درالمنصور تفسیر منصور اهل تسنن، که عبدالرزاق، احمد، احمد ابن حنبل، عبد ابن عمید، بخاری، مسلم، ابن جریر طبری، ابن انباری، ابن مردوی و بیهقی از طریق ابن شهاب زهریست. ابن شهاب زهری یک فرد عثمانی بسیار متأثر نسبت به عثمان و قبل از عثمان نسبت به عایشه ام المؤمنینه که از هر کاری فروگذار نمی کنه برای این منظور و مقابله با به اصطلاح جریان علوی در تاریخ اسلام و خصوص جریان فرهنگی علوی، جریان عثمانی در مقابل جریان علوی و مکتب اهل بیت، از عروه بن زبیر از عایشه ام المؤمنین روایت. حالا سوال بشارد که عایشه ام المؤمنین اون زمان کجا بودن که دارن گزارش می‌فرمایند مثل یه شاهد عینی. روایت اینه که عایشه ام المؤمنین فرمودن اولین روزنه ای که از وحی به روی رسول خدا باز شد چنین چنان بود، سپس علاقه و محبت به خلوت و تنهایی در دل ایشون افتاد، بعد غار حرا رو مطرح میکنن، بعد در غار حرا فرشته وحی آمد، اینا همه فرمایشات عایشه ام المؤمنین لاغه، هیچ مأخذ دیگه ای نداره. بعد فرشته نازل شد گفت اقرا، پیغمبر اکرم فرمودن ما انا بقاره، من خوندن بلد نیستم و بقیه قضایا، سه بار تکرار شد و بعد اقرا بسم الله بکرد از این خلق. و جالب این که در این روایت بسم الله هم فراموش شد، یعنی خب بدون بسم الله گفته اقرا دیگه، پیغمبر اکرم بدون بسم الله خوندن، اقرا بسم الله بکرد از این خلق، بعدم بسم الله رو گذاشتن. بله؟ چرا؟ برای بسم الله اول سوره چی؟ بله، بسم الله اول سوره فراموش شده، خیلی راحت. و این حرفا رو جناب عایشه ام المؤمنین کی زدن؟ بعد از هجرت پیغمبر، بعد از هجرت پیغمبر اکرم. اگر طبیعیه کسی بیاد بخواد سوال بکنه از عایشه ام المؤمنین که در زمان بعثت پیغمبر اکرم به هیچ وجه از زندگی پیغمبر اکرم اطلاعی نداشتن، و کاملا دور بودن از وضعیت و اوضاع احوال پیغمبر اکرم بیاد سوال کنه، طبیعی جوابش هم بهتر از این در نمیاد. تازه این در صورتی است که ما بپذیریم که این روایت ساختگی نیست و واقعا جناب عایشه ام المؤمنین این حرف رو با این طول تفصیل بیان کردن. این هم خیلی مطمئن است. به فرض که مطمئن باشه لو صحت عنها رضی الله عنها خیلی محل بحث داره. از جمله علامه طباطبایی هم تیکه که نقل کردم همینجا زیر همین روایت میارم که این روایت دیگه میکشه به جایی که اصلا قبول کردنی نیست. علامه طباطبایی اون قسمت برابط ابن نوکل که در ادامه این روایت عایشه هست اون رو سخت زیر ذره‌بین میگذارن و انتقاد میکنن، میگن چگونه ما بپذیریم پیغمبر خاتم خداوند، پیغمبر اعظم ما، بصیرتش رو، قوت قلبش رو برای پیامبری، به عبارت دیگه تایید پیامبریش رو از حضرت ابن نوفل گرفت. خیلی خوب. با اجازه آشان میدنی متقص دوازده دارم. چون از آن زور دوازده و بیست دقیقه است دارم. خیلی خوب. ما تا دوازده بیشتر دارم. بگیم. امروز به برکت اسراء صحبت‌های شفایی خیلی زیاده و انشاءالله توی بحثی که در مبحث و به سر داشته باشیم بحث خیلی زیادتر هم خواهد بود. من مطمئنم خدا کنه خیلی دعوامون نشه. دعوامون که میشه، خدا کنه که دعوامون جای باری نکشه. آقایونم من خواهش کنم یه تعداد زیاد تر بیان که خواهش پیشبینی لازم شده باشه. بله
مسئله
همچنان روز بهنمان باقی مونده. یه اونه به سلامت مسئله مبارکی. چی اون مسئله؟
همین مسئله که برای شروعی خداوند خلیفت داده و برای شروعی انزال شده. خب ما الان داریم همه خورد بود. داریم به محل اسراء و روایات و روایات رو که ما رسیده. حالا وضعیت هم یه نوع بعد اونا خونده مثلا خداوند داره هر تکلیف ما رو تجریح.
برخورد با ما و اونها که همه چیزایی ما دارن باید دارن برخورد خدا به باید دارن و اصلا حاسدین. ببینید شما بعضی سوالها رو بعد از خودتون بکنید. ببینید سوالها با سوال هر چه نظر سوالهایی که من ادعا کردم ببینید. آره ببینید. خب الان شما از خودتون اگر سوال بکنید که
ما هم برای کارهایی که انجام گرفته این همه شاهد داریم. مثلا روایات اولی که بهمون گفته
شده. حالا اونی که در ذهن شما هست که مسئله رو اینطور بیان می‌کنه پرورینه اینی که واقعا ما برخوردارتریم. اگر شما سوال بده که آیا ما که توی مهد و بدن نمی‌دونم قرآن و حدیث و رسالت و نوبتین هستیم آیا واقعا برخوردارتر از اون ملت ها و مردمی هستیم که بینشون پیامبر نبوده و نیست؟ همین این خب بیان قرآن اینه که همینجا حکم اونوارم روشن میکنه. شما الان خودتون دارید میگید که وضع ما با این همه داشتن قرآن و حدیث و پیغمبر اینا اینه. خب اون طرفش هم وضع اونا هم کنید. درست شد؟ حالا اگه سوال بکنید که آیا ما برخوردار داریم یا اونا، جواب اینه که هیچ کدوم. ما به نوعی، اونا به نوع. خدا بر چه اساسی عمل خواهد کرد با بنده؟ بر اساس عدالت، بر اساس عقل دقیق خداییش خدا عمل خواهد کرد. خدا همه چیز رو ریز ریز در نظر خواهد گرفت، خوب رو خوب، بد رو خوب، بد مقابله خواهد کرد و هر چیز رو سر جای خودش قرار خواهد داد. بنابراین چه مسئله باقی میمونه؟ نهایت اینه که برمیگرده سوال به این که خدا چرا در این منطقه پیغمبر مبعوث کرده در اون منطقه مبعوث نکرده؟ حالا چه این چرا رو ما بگیم چه اونا بگن؟ جوابش اینه که الله اعلم و حسبی اجل و حسابتا. مسئله خیلی دقیق‌تر و باریک‌تر از اینه. مثل اینکه شما چه سوال کنید که چرا خدا ما انسان‌ها رو در اون زمانی که خلق کرد و چرا با اون ترتیباتی که خلق کرد چرا از تین خلق کرد، چرا من سرزال من همه مسنون خلق کرد، چرا اول آدم رو خلق کرد بعد حوا رو خلق کرد؟ اینا چیزایی که خدا فرموده چراش به هیچ کس مربوط نیست. حتی ملائکه رو هم وقتی بعضی گفتن که ملائکه شرکت داشتن در کارهای خدا در خلقت انسان، خدا فرموده ما اشهد هم خلق از سماوات و الارض دارا خلق انفسه و ما کنتو منتقض هم مزدی نه از دادا من نه ملائکه و نه غیر ملائکه هیچ کس رو، من عزود یعنی همیار و همکار برای خودم در مرحله خلقت انسان هم. حافظ هم میگه قسمت ازلی بی حضور ما کرد، چون قسمت ازلی بی حضور ما کرد. یه جاهایی روشن بیان شده که اینا اصلا در محدوده ما و در محدوده سوال ما لا یسألهم ما یفعل و هم یسألون. بسیاری پاسخش اینه که اینا به خود خدا مربوطه، اصلا به ما مربوط نیست، از یه جایی به بعد به ما مربوطه، به اون جایی که به ما مربوطه برای ما بیان شده بیان میشه و خدا هم از اون جایی که به ما مربوط میشه با ما برخورد خواهد کرد و برخورد میکنه، نه چیزایی که به ما مربوط. بنابراین از نظر خدا انسان هایی که در جاهایی که قرار دارن که نزدیک به پیامبران خدا هستن، نزدیک هستن، اصلا همسر پیامبر خدا هستن، یا دور هستن، حالا یا در زمان پیامبر هستن مثل اویس قرنی از نظر مکان دور هستن، یا از نظر مکان نزدیک هستن مثل اهل حجاز فعلی و از نظر زمان دورن، یا از نظر زمان و مکان هر دو خیلی نزدیک هستن، حتی خیلی خویشاوندن، عمو هستن، زنمو هستن، خواهر هستن، برادر هستن، پدر هستن، مادر هستن، از نظر خدا هیچ فرقی نمی کنه، برخورد خدا با این افراد هیچ فرقی نمی کنه، برای این مسئله هم به وجود نمی آید. خدا یه طرح عظیمی، طرح فرا به اصطلاح انسانی، فرا مخلوقاتی داره برای کل عالم آفرینش خودش و این طرح رو از آغاز تا انجام به شکل خاصی بخشی از این طرح طرح رسالت جلگاه ها علم حیث و یشتل و رسالت ها و برای ما هم تا حدی که لازم ما بدانیم و باید برای ما بیان شده بیان بشه بیان شده یه رسالتش هم همچنان محسوده برای خودم کمان که راجع به قیامت خدا یه چیزایی برای ما بیان میکنه، یه چیزایی رو هم میفرمید که نباها اندهو علم و صاحب. حتی پیغمبر اکرم فرمود که فیما انت من ذکرها الی ربک منتها، ای میان از تو به حساب این پیغمبر ما هستی، پیغمبر خاتم ما هستی، پرسن راجع به قیامت جایی تو پیغمبری که قیامت به پا میشه. ببینید سوال چقدر انحرافیه، خدا این رو راحت جواب میده که چه ربطی داره به پیغمبر ماست، مأمور ما هم هست، ولی ما از خود این پیغمبر خودمون هم پیغمبر خاتمون هم مسئله که قیامت به پا میشه رو از اون مخفی کردیم. فی من انت من ذکرها، تو چه خبر داری؟ یعنی این که اگر خبر هم داری این اینه که خبر نداشته باشی، ما با داره کسی بفهم تو خبر داری یا خبر نداری، یا اگر خبر داری رازدانی به دلیل اینکه باید رازدار باشی، چون خدا نخواسته به کسی داری. خیلی تو رو عزیز دانسته باشه به تو گفته باشه هیچ فرقی نمی کنه، چون تو هم حق ابراز این راز سرمهر خدا رو نداری. این رازها هم به پایان مربوط میشه، هم به آغاز مربوط میشه. در سراسر قرآن شما تفصیلی از قضایای قیامت آنچنان که باید و شاید پیدا نمی کنی، چون اصلا یه تفصیل قضایای قیامت بیان کردنی بخشیش بیان کرد که قیامت چجوری به پا میشه، ولی وقتی به پا شد حالا بقیهش در قرآن بیان نشده، چون قابل بیان نیست. بقیهش اصلا قابل بیان نیست. قابل بیان نیست به دلیل اینکه اصلا تو این عالم نمی گنجه، چه برسه که بخواد داخل این عالم در وجود یه انسانی که بخشی از این عالمه و در ذهن انسان که بخشی از وجود انسانه به گنجه نمی گنجه. باید به این زبانی بیان کنم. اون زبان الان زبانشناسان میگن زبان زیر این آسمان روی این زمین شکل میگیره. وقتی بیرون اینا قرار باشه صحبت بشه قیامت رو خدا میفرماید. قیامت تعریفش این است که یا اومد تو بعد در ارض و غیر الارض و سماوات. تعبیر قرآن از قیامت اینه که آسمان ها رو نطف سما کتری سجل در کتب، تمام بساط آسمون رو به همون راحتی که کاغذ رو تا میکنن، صحافا میخوان کتاب درست کنن و یاد درست کنن، با کاغذ چجور رفتار میکنن؟ ما همون رفتار رو با آسمون، تمام آسمون با تمام تشکیلاتش رو با کهکشانهاش فلان هر چی شما توش دراغش بشه باشه جوله میکنین. سفره های روار مصرف هست، تعبیر قرآن اینه. دیدید توی این نظر نظرات این هم صفره بار مصرف فهم میکنیم تطبیق جالب و خوبی هم هست ضربای بار مصرف فضا رو میکنم و یه کل جمعش میکنم میبرد خدا هم فرمید یه روزی ما این بساط رو اینجوری جمع باز کردیم و انا جعلنا ما علی الارض زینتنده ها صفره رو پهن کردیم صفره رو حسابی آراستیم پر از انواع برخورداری هاش کردیم یه روزی هم جمعش میکنیم کاملا جمع میکنم خب وقتی آسمون جمع شد، زمین هم جمع شد، کوه هم با سجد جبال و بستا خب حالا اصلا در این شرایط میشه حرف زد یه نمیشه حرف زد، یه بعدش اصلا نمیشه گفت چون وقتی میشه گفت که آسمونی باشه، زمینی باشه، بالایی داشته باشه، پایینی داشته باشه وقتی که همه چی جمع شده، دیگه اصلا هیچ دیگه گفتنی نیست و همینطور که از اون ورش دیگه گفتنی نیست، از یه جایی به قبلش هم گفتنی نیست گفتن بشود مفهوم نیست ایران خدا هی توضیح بده هر که چنین رو چنان توضیح ها مفهوم نیست اصلا مفهوم نیست هر چی اصرار کنیم لبخانی کنیم نمیدونیم دریافتی نداریم و قرآن صریح است در این که آن چه که بیان کردنی بوده است ما در این کتاب بیان کردیم و هرگز ما فرزتنا به کتاب میشه کلمه ای نیست که امکان بیان شدنش در قرآن وجود داشته باشه و ما بیان نکرده باشیم و قبلن هم گفتیم که همه رو هم صریحا فرمزه برکت پیغمبر اکرم و برای بلروی خاتمون دلیگین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حکومت مثال زدنی، حکومت مطرح کردنی اینا داشتن پایگاه حکومتشون نادی قریش بود نادی قریش، نادی که در قرآن هم اشاره میشه فدیت و نادی احسن از زبانی هم در ارتباط با ابو جهل مطرح میشه این نادی قریش، نادی همونی که امروزه بهش میگن کلاب یا کلوب یعنی پایگاه، نادی در زبان عربی امروز هم نادی یعنی کلوب یعنی پاتوق و اینا نالیشون که مرکز حکومتشون هم بود و تمام محل و پسهای امورشون رو درش انجام میدادن محل تجمع رؤسای قریش بود و رایزنی های مختلف و تصمیم گیری هاشون خود مسجد الحرام بود در کنار هجر اسماعیل یعنی این فاصله گردان بین هجر اسماعیل تا دیوارهای اطراف مسجد الحرام هست میتونید شما جای نادی قریش رو مجسم کنید تصور کنید که اینا برای همه مسائلشون اونجا جمع می‌شدن و یکی از امتیازاتشون همین بود که همه این امورشون رو در ملأ عام یعنی در شرایطی که هیچ بندوبستی نبود در بسته‌ای در کار نبود و مردم می‌اومدن و می‌رفتن و اگر می‌خواستند یا به تعبیر دیگه اگر جرأت می‌کردن می‌تونستن حرفارم بشون حتی می‌تونستن فوری در مسائل دخالت بکنن نظرشون رو بدن ولی همچه موقعیتی بررسیاشون انجام میشد تصمیم گیری میشد و بلا فاصله هم ابداع میشد چون بلا فاصله مردم هم اونجا حاضر بودن و از مسجد و ترام مسائل نشد بید به موقعش انشالله ما به این مسائل بیشتر بیدن در حد نمونه بله سوال شفایی خیلی خوبه ترکیب بر سوال شفاییش تجربه مرزا خیلی به جاست سنت حسنه بحث شفایی خیلی اساسی بله شما فهمتون که خواهش کنم بشینید تو من میبینم
یا مذکر به عموم برمیگرده مؤنث که خاص هست لفظ خاص هست توی سوره مبارکه فتح که آیه دوم لیغفر لک الله ما ذنب فکر متأخر من ذنب یعنی که آیه هست میشه راجع به این ضمیری که مؤنث این مذکر مفرد مذکر که خداوند میفرماید که من گناهان گذشته و آینده تو رو میبخشم یه همچنین ممنوعی داره میشه راجع به این بیشتر
ان شاء الله فتح مکه دیگه ما به هر حال فتح مکه تو مسیر بحثمون هست در بحث مسئله بحث فتح مکه میریم سراغ سوره فرد بر صفت مکه و صلح و حدیبیه اینها سوره فرد اونجا مطرح میشه مسلم به این آیات آغازینش دنباله اینا فتح مالکه فتح مبینا که به خوبی درستی هم دارد که یه افراد اگر با موافقت در آمندن به یا متأخر حتما خواهیم پرداخت ولی نمیدونم جای سوال برای شما چی هست ولی مسئله گناه در ارتباط و پیامبرکم مورد نظرتون بعد این از سوالهای قدیمی زیل این آیه وسیله پیامبرکم هست که دربارش انشاءالله توضیح خواهیم داد مختصرش الان این هست که ذنب با اسم فرق میکنه اسم گناه اون گناهی که به مورد نظر ماست که با اسمت تناقض داره تعارض داره ولی ذنب صرفا و لزوما اون گناه ناجور قضایی نیستن یعنی پیامد هر عمل و به این علت به گناه ذنب گفتن که پیامد عمل انسان خداوند با فتح مبین مکه و قبل از اون با فتح مبین که عبارت از صلح حدیبیه بود خداوند برای پیغمبر اکرم و برای یاران پیغمبر اکرم برای مسلمین ترتیبی رو مقرر فرمود و اونها رو وارد مرحله ای کرد که اون مرحله اونقدر تعیین کننده بود فتح مکه و صلح حدیبیه که توانست نابسامانی های گذشته اونها و حتی نابسامانی های پیشبینی نشده یا پیشبینی شده یا آینده اونها رو رفع و رجوع کنه که این تعبیر قرآنیش میشه یه افر حرکت با معتقد هم منظم میکرد اما تأخر از اون طرف مسئله غفران الهی و استغفار هم اونقدر مسئله مهم نیست که باز ملازمه با گناه نداره خود استغفار خود غفران الهی و غفران الهی رو طلب کردن بسم الله هیچ ارتباط لازمی با گناه نداره بدون گناه هم نه تنها میشود باید استغفار کرد و پیغمبر اکرم علی رغم اسمت یقینیشون فرمودن که و اینی لستغفر و گاه لستغفر و رفی کل یومن سبگین مرده حداقل من 70 بار در شبان روز استغفار میکنم استغفار این طرف غفران الهی و حتما لازم این صدام خطا کرده باشه تا بخواد جبران خواهد باشه ببخشید نمی کنید بگید ای کاش نمی گفتم نظرتون چیه ای کاش نمی گفتم یا خوب شد که گفتم بعد نیست بدونید اولین جایی که من به صورت رسمی و جدی وارد این بحث شدم و مطرح کردم و عمد داشتم که این کار رو بکنم در این جلسه شماست و در مجموعه این جلسات سیرست قبلا اگه جایی گفتم احیانا کلاسی بست سخنان این چیزی آنچنان به اشاره گذاشتم که مشکل ایجاد نکنه ولی این بار اصلا اصرار داشتیم که طوری مطرح کنید که حتی اگر لازمه مشکل هم ایجاد بکنید بعد راه بازه ممنون از تأیید شما بعد اگه بره به باب تفکیل برد ما در قرآن داریم علفه و علفه بین قلوبه هم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفه بین قلوبه هم خدا به هم برکم فرمید که یکی از امتیازات بزرگی تو این یارانیه که نصیب تو شده و این یاران علاوه بر این که اونچنان وفاداری رو در اوج وفاداری نسبت به تو دارم که آسان ترین چیزی که به خاطر تو ازش راحت میتونن بگذرن و میگذرن جانشونه یه چه برسه به چیزهای دیگه علاوه بر این خودشون با هم الفتی دارن که این الفت کار خداست و علاقه به این هم قلوبه این وقتی سی بابا تفکیل بره شما یک شعر یک متن یک آیه یک حدیث آیه که میدونید نداره یک حدیث پیدا کنید یه عبارت عربی که عرب زبون به کار برده باشه و مثل علف یا علفو که فرمودید در باب تفسیر الفت رو برده باشه به باب عرفان الفت فقط یه جا به باب عرفان رفته اونم اونجا که علماء و مفسرین اهل لغت در تنگی قافیه گیر کردن و همین دیشب هم برای اینکه نزدیک در بشه رفتم سرچ کردم که ببینم واقعا من نیافتم یا اینکه نیست دیدم نه واقعا در موندن و در تنگی قافیه خب یه جوری در پروژه کردن ولی مثل موارد دیگه که ده ها مثال ده ها نمونه از حدیث و خطبه و غیره دارن یک نمونه هم نمیارن که این آلف و یولف و یولف و ایلافن یه جایی دیگه هم به کار رفته باشه. فقط آدرسش همین ایلافه که در واقع از مشکلات قرآنه و پدارکننده‌اش هم علم مشکل قرآنه، غیر از اینجا مورد دوم سوم برای ذکر نمی کنن که ما مثل جاهای دیگه ببینیم که همینطوری که الف به باب تفعیل که رفته الف یا الف ازش ساخته شده در قرآن و جاهای دیگه هم مکرر به کار رفته، این هم به کار رفته باشه از باب افعال نداره. و این یکی از مستندات و معیدات مطلبی است که ما گفتیم که چون ما نداریم شواهد به کار رفتن الفت رو در باب افعال تا بتونیم بگیم این هم یکی از اوناست. و به عبارت دیدی کسانی که و شهرت هم داره ایلاف رو به معنای الفت و قریش رو اینا مطلب کردن، گذشته از این که گفتم مطلب خاصی اصلا تعبیل نمیده. خب ایلاف و قریش یعنی چی؟ الفت و قریش یعنی چی؟ دوم خروسی که در تاریخ از اون خرجین تاریخ بیرون مونده و هزار تا قسم عباس حضرت عباس هم درستش نمی کنه، جنگ هایی که قریش خودشون با خودشون داشتن، توایف قریش که با هم می جنگیدن و مسئله تاریخی جنگ های قریش با هم دیگه و اوجش هم در اتفاقا در همین سالهای قبل از ظهور پیغمبر اکرم بود. خب این ایلاف یعنی چی؟ این فقط تنگی قاضی است.
منظورم
اینه
برگشتن
به سوره فیلی که شما ارجاع دادید که بعد از مخادثه فیل و فارو مار کردن اصحاب فیل، مردم معتقد شدن که بله خدا یکتایی هست که محافظ این گونه هست. خب بعد آیا این دوام پیدا کرد این اونسول فتر اصطلاح یا نه؟ مگه این که بگیم اونسول فتر خیلی سریع ایجاد شد و خیلی سریع هم از بین رفت؟ چون بعدش هرچی داریم جنگ و غارت و خونریزی و با هم جنگیدن و با هم کنار نیامدن و اینها. آره.
نه این ایلاف
رو بگیم. باید ایلاف رو بگیم. نکاسه کاره و فرد. به منوی تجارت و هوای نفت و مازیت میدن. الفت چون به مازیت؟ الفت اصلا معنی دار نمیشه. شما خودتون میگید اونس و الفت. اونس و الفت هیچ وقت برای یک که شریک تجاری و کار دو پنیرن با هم یه الفت شما به کار میبرید؟ الفت معنی خودشو داره. حالا؟ حتی بر سر مسائل مالی میگم الفت اصلا کاربرد نداره. الفت کاربردش بی‌معناست در جایی که ما میدونیم جای این چیزا نیست. تو همون مسئله تجارت اینا دائم مثل بزینس امروز شما کم و بیش میدونید دیگه، بعضیا بیشتر میدونن بعضی کمتر، که امروزه فقط در صحنه های جنگ نیست که بیرحمی و جنایت بیداد میکنه، در صحنه های بیزینس و روابط به اصطلاح بیزینسی مخصوصا این کلمه به کار میبرم که بار تخصصی خودش رو داشته باشه، هرچی شرکت ها عمده تر میشن، هرچی بازرگانی ها اساسی تر و تعیین کننده تر میشه و هرچی ارتباط و مسائل سیاسی اینا بیشتر پیدا میکنن، این صحنه جنگ همون چیزا پیش میاد، قتل پیش میاد، اعدام پیش میاد. تنها چیزی که حضور نداره در این موقعیت ها چیه؟ الفت. اونم کلمه الفت، الفتی که خیلی فراتر از رحمت، فراتر از انس، فراتر از مهر و مهربانی این هاست. الفت یعنی دیگه کاملا پیشه شناسی شد در این فر انجام بدید، یعنی دیگه اصلا در حدی که جانی یگانه باشن در بدنهای چی؟ متعدد. الفت یه همچی معنایی داره، اصلا نمیخوره به موقعیت که درش به کار رفت. از هر طرف شما بگیرید این معیدات رو ببینید. درستمت شد در گفتگویی که با خواهر گرامیمون داشتیم شنیدید که من عرض کردم که از نظر ادبی وقتی شما یک مشکل ادبی دارید، یه مشکل مثلا لغوی دارید مثل مشکل قرآنی که اینجا در آیه دعای اول سوره قریش مطرحه، و بعدم حل این مشکل باز یونیکه، یعنی دیگه نمونه نداره، دیگه شاهد نداره، ده ها عبارت و شعر و غیره پشتوانش نیست، این خودش نشون میده که یه نوع مصادره به مطلوبه، یعنی از همون اول خواستن یه جوری یه چیزی درست کنن و در همون هم موندن، نتونستن ازش فراتر برن. و علت این که این رو گفتن چون هیچ چیز دیگه نمیتونستن بگن، متاسفانه البته با شدت تأسف، چون کار در مسیر تدبر در قرآن مد نبوده، دقت کردن در سیاق‌های قرآنی مد نبوده، دقت کردن در ساز و کار ارتباط آیه های به دنبال هم، سوره های رو دنبال هم، باور کردن ساختار الهی و عرشی قرآن و از اینا استفاده کردن چون مرسوم نبوده، در نتیجه به همچین جاهایی که نمونهاش کم هم نیست و همین به اینجور جاها منجر شد. به عبارت دیگه شما میدونید ما یک تاریخ عظیم تفسیر قرآن داریم، ولی به بیان مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه این تفسیر همواره ترتیبی و تجزیه‌ای بوده. تجزیه با همزه یعنی چی؟ از جزء. تفسیرها ترتیبی بودن و تفسیرهای ترتیبی تجزیه‌ای بودن. ترتیبی بودن یعنی چی؟ یعنی از اول قرآن شروع می‌کردن، شرح کردن قرآن می‌رفتن جلو. و وقتی که به سوره قریش و فیل می‌رسیدن، یه اصلا چیزی برای توضیح دادن و شرح دادن نداشتن جز این که مثلا ایلاف رو معنی کنن، بگن قریش نام قبیله‌ای بوده است. اینا شما نوع تفسیرهای ترتیبی می‌بینید زیدها سوره های آخر قرآن دیگه تقریبا چیزی ندارن، همه بحثاشون رو قبلن کرد. از اون طرف این تفسیرها مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که تجزیه‌ای بودن. تجزیه یعنی جزگرا و جزنگر بودن. بعد توضیح میدن که تجزیه بودن یعنی مفسر، اهم از همه مفسرین، مفسر ذیل هر آیه که میرسیده مسئله خودش رو اینطوری تعریف میکرده که من این آیه رو الان دارم شرح میکنم، من باید این آیه رو شرح بکنم، آیه بعدی عینن یه باید مرحوم شهید صدر، آیه بعدی رو که میرسیده باز فکر میکرده که کارش، وظیفهش، عملیات تفسیرش عبارت از این که حالا این آیه رو شرح کنه و بدون توجه به آیه، غالبا بدون توجه به آیه قبلی، همینطور آیه به آیه جز به جز تر شرح میکردن میرفتن. تو این شرحهای این شکلی برای قرآن، حتی اگر هزاران دوره تفسیر هم بشه، حتی اگر 1400-500 سال هم بگذره و دائم هی تفسیر روی تفسیر نوشته بشه، این سازوکار هیچ وقت جواب دادن این جور مشکلات نمیرسه و همچنان این مسائل سرشون بدون بادین میمونه تا زمانی که تحقیق از نوع دیگری، البته مطابق ضوابط و اصول، روش انجام بشه. ما سعی کردیم این کار رو انجام بدیم. بله. بله.
اگر خودشون به این رسیدن ایست که در مورد رسی محفظی هاشون باید وجود داشته باشن، اگر باید به هر بدون هر تا اشتباه فهمه حتی کنم به بعدش که اینجا رسیدن یا خودسازی کنم ما خواهد رسیدن هم حاله این
دارستیم. البته خود شما توضیح خیلی خوبی دادید که دو لبه بودن و دو فازه بودن بحث اسمت رو توجه دادید که اتفاقا همینطور هم هست، هر دو قسمتش درسته و هر دو قسمتش هم نیاز به بحث داره. میمونه این که در سیر تحقیق در سیر نبوی، یا به عبارت دقیق تر در سیری که بناش بر اینه که میخواد سیر نبوی به عنوان درس زندگی پیاده کنه و مطرح بکنه، از کدوم یک از این دو لبه باید شروع بکنه و تأکید باید بر کدوم یکی از این دو فاز بحث اسمت باشه، طبیعی است که روی بحث بشر و مثلکم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنا، چنان که الان هم همینطوره و سیر بحث ها اساسش بر همینه. یه جایی هم البته جای این بحث که البته بحث کلامی هم هست، این بحث بحث تخصصی کلامی هم هست، خیلی هم عمومی نیست، جایی بالاخره برای این بحث وجود داره که باید در جای خودش این مسائلی رو هم که اشاره کردید بهش رسید که بالاخره این دو جنبه بودن چگونه است. ولی فعلا اجمال بحث اسمت این است که هر چی که هست و هر گونه که هست به این شکل نیست که کسی بتواند بگوید که چون معصومین زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرن، پس اصلا بحث الگو، الگو بودن، اسوه بودن، تأسی، پیشوایی، این مسلمه که حرف خطاییست. نقطه مقابل این حرف اشتباه در واقع اعتقاد ما و مسیر ماست که ما اجمالا بحث اسمت هرچی که باشد و اعتقادمون راجع به اسمت هرچی که باشد در این قسمتش هیچ تفاوتی وجود نداره و هیچ تردیدی نیست که پیغمبر اکرم پیشوای ما، اسوه ما و الگوی زندگی ما هستن و سیر نبوی باید اسوه زندگی مسلمین در همه زمان ها و مکان ها قرار بگیره و زبان و فرهنگ سیر نبوی باید بر گفتار و کردار و رفتار و روش ها و منش های مسلمین فرزند و جمع حاکم بشه. این قسمت مورد اتفاق و یقینه، اون بحث هم انشاءالله سر جاش بهش میرسه.
صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.